از خیلی گذشته دور از بروجرد دارم. من خیلی برای عجیب بود دیروز که شنیدم که برنامه توی سینمای فلسطینه. آمدم اینجا تو مسیر به دوستان گفتم اینجا من فکر میکنم تابستون سال 59 بود، هنوز جنگ شروع نشده بود، یک فیلم هندی بود. اومدم توی سینما با یکی از دوستان خلاصه آمد بودیم بروجرد دیدیم و تاریخ خیلی زود زمان میگذره، 30 تقریبا الان 5-6 سال پیش میشه و خیلی عجیب بود. یه روز اینجا آمدیم فیلم هندی دیدیم، یه روز اومدیم اینجا بحث در واقع بصیرتی کنیم. خب این هم از چرخش گردش های روزگاره. دوستان عزیزی که در بروجرد داشتم، تعداد زیادی از رزمندگان بروجردی در دوره دفاع مقدس افتخار همراهی باهاشون رو داشتیم، جانبازانی که الان در بروجرد هستن، رفیق عزیز خودم که در بروجرد 30 تقریبا 3-4 سال پیش با هم دیگه وقتی که توی تیپ امام حسن بودیم ایشون هم اونجا بودن و بعدا در کرباله 5 به شهادت رسیدن، شهید حسن نرباوی که من افتخار داشتم حدود 3 سال به عنوان معاون ایشون در موقعی که ایشون فرمانده گروهان بود و بعد موارد دیگه قبل از اینکه ایشون برن لشکر ولیعصر و من برم به تیپ هوا برد، توفیق داشتم که با ایشون بودم. ورود به بروجرد برای من تجدید خاطره چهره نورانی حسن نقوابی و بسیار دیگر از دوستان شهدای ما هست که رشادت های اونها متاسفانه برای نسل جوان امروزی ما انعکاس پیدا نکرده و خیلی از عزیزان جوانی که در طبیعتا اون دوران رو خاطرشون نیست و اون موقع هنوز به دنیا نیامده بودن، نمیدانم که دلیل مردی های کسانی که در گلزار شهدای این شهر دفن هستن و اسمشون بر کوچه و خیابون های اینجا هست، چه در موقعی که در بورالهویزه در اون باطلاق ها جنگ ادامه داشت، چه در مواقع دیگه، این رشادت ها چه بود و ای کاش اینها بیشتر ثبت و ضبط میشد. لذا افتخار دارم برای عرض ادب و پاسخی به منظر مردم شریف بروجرد امروز اینجا باشم و یاد و خاطره اون انسان های بزرگ رو گرامی بدارم و خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو به من عطا فرمود. ما که در آستانه جشن نیمه شعبان هستیم، یک نکته رو باید در سطح فرهنگ عامه اصلاح کنیم، اون هم این مبحث بسیار کلیدی و مهمه که در جامعه ما گفته میشه که ما منتظر آمدنیم. این نکته رو باید اصلاح کنیم. هر سال موقع نیمه شعبان که میشه ما مجبوریم در تریبون های عمومی و رسانه ای این اشتباهی که پیش آمده رو اصلاح کنیم که ما منتظر آمدن حضرت نیستیم، ما منتظر ظهوریم. بین منتظر آمدن با منتظر ظهور فرق وجود داره. یه موقع ما ایستادیم جلوی در، مهمان عزیزی قرار بعد از مثلا 1000 سال تشریف بیاره، یه باید اینجوریه، ما انتظارمون منفعله، ما نمیتونیم کاری کنیم کسی که داره از گرد جاده میاد مثلا سریع تر بیاد. یعنی در آمدن قطار، هواپیما، کشتی، اون اتومبیل یا پیاده آمدن او، ما که اینجا ایستادیم جلوی در هیچ نقشی نداریم، نمیتونیم کاری کنیم که زودتر بیاید. ما با اون هواپیما و کشتی و قطار و اتومبیل و هر وسیله دیگه‌ای هیچ دخل و تصرفی نداریم. انتظار میشه انتظار منفعه، ما ایستادیم جلوی در حضرت بیاید. اون که درست نیست. ما منتظر، وقتی میگیم ما در باره نهضت انتظار، انتظار ما انتظار آمدن کسی نیست که بگیم شاید این جمعه بیاید شاید، اونجوری نیست. ما منتظر ظهوری، حضرت بین ما هستند در سراسر این منطقه و جهان اسلام و بیرون جهان اسلام. رشادت هایی که امروز میبینید در عصر جهان اسلام صورت میگیره و این حرکت عظیم دینگرایان در عصر جهانی محصول عمل خود ایشونه. پس ایشون بین ماست، بر میخیزند، ظاهر میشوند، ما منتظر این ظهوری، نه منتظر آمدن. در این ظهور ما نقش داریم و میتونیم کارمون انجام بدیم. خیلی اجمالی دو تا دلیل داره. یک آیه قرآن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا قومی در خودشون تغییر ایجاد نکنن، من خدا از بیرون در اون قوم هیچ تغییر ایجاد نمی کنم که مثلا امامی رو بفرستم اینا رو زیر رو کنه سیستمشون. اینجوری نیست. یعنی مردم باید در خودشون تغییر انفسی ایجاد کنن. اونی که در حال تغییر انفسی در جامعه بشری عموما و در جامعه ما و منطقه خصوصا هست، آنچه در لبنان و سوریه و یمن و عراق و جای دیگه میبینید، که علمای دین یکیشون مثل شیخ زکزاکی تو نیجریه در زندان شیشتا پسرش رو جلو چشمش اعلام میکنن، آیتون این نمر رو تو عربستان گردن میزنن، شیخ عیسی قاسم الان تحت حفظ تو بحرین در حزب الله لبنان سیف حسن داره میجنگه. این فضایی که دیدید و آنچه که در خود ایران رخ داده، اینها همون تغییر انفسی است که داره به سرعت تو دنیا بس پیدا میکنه. اما دلیل دوم که خب متاسفانه زیاد شنیدیم که شما میدونید میگن که بعضی از متدینین میگن ما نماز میخونیم، روزه هم میگیریم، حج هم میگذاریم، تا سو عاشورا شوره زرد هم میدیم، اما ببین بذار خودش بیاد مشکل حل کنه، بذار خود حضرت ظهور کنه مشکلات حل کنه، ما کاری به اجتماعیات و سیاسیات و این حق موارد نداریم. خب این غلطه، اینجور مسلمانی به درد هیچ کس نمیخوره، اسلام که این نیست. آنچه که مطرحه در دلیل دومه، شما میدونید هیچ پیامبری این امکان براشون پیش نیومد که حکومت دینی که تشکیل میدن 39 سال دوام بیاره، که امروز جمهوری اسلامی 39 سال دوام آورده. تمام انبیاء نظام ما وقتی ابلاغ پیام میکردن، خب میدونید بخش عمده ای از دوره انبیاء هیچ کدوم از مردم نمیپذیرفتن، بعد عذاب نازل میشد. تک و توکی از انبیاء این امکانو داشتن که امکان حکومت داشتن، مثل حضرت سلیمان، هیچ کدوم حکومتشون 39 سال طول نکشید. این اولین باره که در جمهوری اسلامی شما میبینید دو عبد صالح خدا رهبری جامعه رو داشتن که در واقع مسئله اقامه دین بوده در ادامه حرکت انبیا و علیه. به عینم که میرسیم از بین 12 امام ما یک امام ما امکان حکومت داشت، امام علی علیه السلام، اونم 4 سال. تو اون 4 سال هم 4 تا جنگ، 4 تا جنگ بهشون تعمید شد دیگه و بعدم که شهید شد. پس اولین باره که بشر تونسته حکومتی به نام جمهوری اسلامی به نام اسلام شکل بده به صورت نیم بند، هنوز که اسلام پیاده نشده کامل تو جامعه ما، و بعد تکثیر شده شد توی لبنان، توی سوریه، توی عراق، توی یمن، توی بحرین، توی نیجریه، توی جاهای دیگه، و این زد و خوردها ادامه داره. اینجوری نیست که تو دوره انبیا علیه بالله انبیا نمیتونستن این کارو که ما داریم انجام میدیم انجام بدن، جلوی قدرت‌های گردن کش. اینطوری نیست که این چیزی که ما داریم انجام میدیم علیه بالله ائمه نمیتونستن انجام بدن. پس چی شده ما ها تونستیم کار رو انجام بدیم که اون موقع ایجاد نشد زمان انبیا و ائمه؟ این بابت خود حضرته. یعنی 61 نفر این تسبیح و نخ تسبیح رو که میگیرید بالا، اون نخ تسبیح عمل خود حضرته. 61 نفر یعنی 61 زعیم که ما الان در زمامت نفر 61مین یعنی رهبر معظم انقلاب، این 61 نفر رو از توی این قوم کسی بود به نام ابن قولبه، خود امام عصر، این 61 نفر رو مستمر مدیریت کردن با حرکت زیرزمینی این 61 نفر در هزار سال گذشته. نهضت شیعه به اینجا رسیده که آرزوی انبیا و ائمه تحقق این سازوکارها بود، ولی این نفر 60 یعنی امام راهب اومد این حرکت رو از زیرزمین آوردش بیرون، رو زمینیش کرد، موقعش شده بود دیگه، شد جمهوری اسلامی. الان این زعامت نفر 62 بود. این 61 نفر توسط خود حضرت سازوکار جرگیری حرکتشون شکل داده شده. پس خود حضرت بین واسطه به نهضت مدیریت میکنه. اینطوری نیست که ما یه کارهایی بلدیم، یه چیزایی انجام بدیم که تو دوره انبیا و ائمه امکان پذیر نبود، علیاذ بالله اونا نمیدونستن این کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم رو انجام بدن. از این رو ما منتظر ظهوریم. کسی که این سازوکارا رو رقم زده ظهور بفرماید در عراق، در عربستان، در ایران، در هر کجای دیگه ظاهر بشن و چشم مردم جهان، چشم مردم ایران به جمال نورانی ایشون منور بشه. ایشون منظور ما از انتظار اینه دو سه روز آینده که جشن میگیریم میلاد حضرت رو، این نکته رو به هم دیگه تذکر بدیم که ما منتظر آمدن نیستیم، او آمده است، جایی نرفته بود که بخواد بیاد. او در یک روز جمعه ظهور میفرماید ان شاء الله، ما منتظر اون ظهوریم. این حرکتی که انبیا زحمت کشیدن ایجاد کردن و ائمه برای تبیین یک کارکردی بود، کارکرد دین عزیزان به خصوص جوانان حاضر در جلسه، روشن کردن کارکرد دین برای ما یک اصله. من همیشه به دوستان جوان دانشجو میگم که کارکرد این عینک چیه؟ بهتر دیدن. اگر نشه با این عینک که برای دیدن کسی که چشمش ضعیفه مطلبی رو ببینه بخونه، اگر نتونه این کار بکنه که این عینک عینک نیست. این آب کارکردش اینه که تشنگی رو رفع کنه، اگر رفع تشنگی نکرد که نوشیدنی به نام آب نیست. این میکروفون باید صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر و از طریق باندها انعکاس بده، اگر این میکروفون چنین کاری نکرد که میکروفون نیست. دین چیست که اگر اون نباشه آنچه در جامعه جاری میشه نمیتونیم بگیم دینه؟ یک کلمه است. حکمای ما، مفسرین ما فرمودند که دین به خصوص اسلام از کارکرد شناخته میشه به یک نکته، که اگر اون کارکرد در جامعه نباشه دین محقق نشده هنوز یا در راه محقق شده. اون کلمه اسمش قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هرچی نبوده باید ازش پس گرفته بشه. قسط توی قرآن به روی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هرچی بهش استفاده نبوده ما زیادی بهش دادیم یا زیادی برداشته. ظالم کسی که حق کسی رو مضاف بر اون چیزی که حقش بوده برداشته. مظلوم کسی که سهمش به حقش خورده شده. در قرآن ظلم روبروی قسطه. یک سر پانتر جوره که روبروی عدله. عدل در قرآن هرچی سر جای خودش، اگر هرچی سر جای خودش نبود میشه جور. یک سطح بالاتر در قرآن قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست ما باید بهش بپردازیم. اگر سهم هر کس بهش پرداخته نشد یعنی قسط اقامه نشده. الان یه متر رو میزانی داریم که اندازه بگیریم ببینیم تو جامعه قسط اقامه شده تو 39 سال گذشته توسط 11 تا دولتی که آمدن و رفتن یا نه. درد دین مردمه. مردم درد دین هم. دین اساسا دین برای مردم آمده، یه چیز لوکس تاخچه‌ای نیست اون بوشه. درد دین مردمه. درد مردم چیه؟ قسط. تنها چیزی که مردم رو ناراحت میکنه، حس بدی در هر کسی به وجود میاره، اینه که ببینه حقش خورده میشه یا ببینه حق دیگری خورده شد یا ببینه کسی مضافر اون چیزی که حقش بود برداشت و انباشت کرد. درد دین مردمه. درد مردم قسطه. انبیا آمدن برای درد مردم، یعنی برای قسط. لذا قرآن فرموده که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط. مردم هر کجا هستید قیام کنید برای قسط. مرد سهم زنشو بده، خانم سهم همسرشو بده، هر دوتاشون سهم فرزندشونو بدن، هر ستا سهم همسایه رو بدن. همینجوری ما در جامعه قسط رو بسط بدیم. انبیا برای این آمدن. اما این عوام جامعه بود. خواص چی؟ خواص جامعه باید قوام به قسط باشن. اینه که در مورد عوام فرمود لیقوم الناس بالقسط، در مورد خواص فرمود کونوا قوامین، اینگونه باشید که قوام به قسط باشید. وقتی حکومت اسلامی شکل میگیره باید مسئولین و صاحبان قدرت قوام به قسط باشن، یعنی در واقع قسط و توزیع قسط دست اوناست. یه بار ما فردی قسط رو اعمال میکنیم، پدری در مورد اعضای خانوادهش، مادری در مورد اعضای خانوادهش، فرزندی نسبت به پدر مادرش، همسایه نسبت به یکی همسایش، کارگر و کارفرما با هم. اما یه بار قسط تجمع شده، سازوکار قسط دست قدرتمداران، یه عالمی خیلی علم در خودش تجمع کرده، خب این حق مردم رو باید بدیم مردم، یه ثروتمندی، یک زورمداری، یک سیاستمداری، وزیر، وکیل، رئیس جمهور، نماینده مجلس، قاضی، فرمانده است، قدرتی دستش متمرکز شده. انبیا آمدن که خواص قوام به قسط باشند. لذا اینه که انبیا و ائمه از بقیه اولاتر بودن که حاکم جامعه بشن. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 12 که مردم ما جشن 12 جشن سیاسی خودشون در 39 سال گذشته انشاءالله میگیرن، مسئله و دردقه جامعه امروز ما قسطه. همه شعارهای کاندیداهای ششگانه رو در کنار هم بچینیم، یه چیزی تو همش مشترکه که مردم به تعبیر رهبر انقلاب گله‌مندن. مردم به خاطر انقلاب و اسلام تو راهپیمایی 22 بهمن آمدن، ولی رهبری فرمود بعدش ببینید همین مردمی که آمدن از ماها گله‌مندن. این گله‌مندی مردم چیست؟ اینی که در جامعه و حکومت هنوز قسط اقامه نشده. صورت ظاهری از اسلام در جامعهمون وجود داره، عینک زدیم، ظاهرش اینه که عینک داریم، اما متن رو نگاه میکنیم نمیتونیم بکنیم. بابت اینه که تار اون شفافیتی که بشه باهاش دید رو نداره. کارکرد دین هنوز به کام مردم ننشسته شیرینیش. مقامات مسئول ما کارکرد دین رو نمیشناسن. نمیدونم چه مدل ها و فرمول های غربی که باهاش ترامپ سر کار میاد توی آمریکا، اون به درد جامعه ما نمیخوره. شعار جامعه ما باید جوری باشه که همه 80 میلیون نفر از همه مشرف های فکری، همه طیف های جناح سیاسی، همه مذاهب مختلفی که هستن، همه ادیانی که هستن، همه قومیت هایی که هستن، همه جنسیت ها احساس قسط کنن، احساس کرامت کنن. همیشه دوستان دانشجو در طول 3-4 سال اخیر از ما پرسیدن که آقا چرا جمهوری اسلامی هر که توش میشه مقام مسئول میشه رئیس جمهور و رئیس مجلس و غیرزاله با سر میخوره زمین؟ بعد یه مدت جمهوری اسلامی با اون دچار مشکل میشه، اون با جمهوری اسلامی دچار مشکل میشه، یکیش میذاره فرار میکنه واسه بنی سعد، یکیش خانه نشین میشه، یکیش حذف میشه، یکیش ممنوع تصویر میشه، یکیش رد صلاحیت میشه تو خبرگان، اون یکی اینجوری میشه، اون یکی اینجوری میشه. این چه وضعی است؟ چرا جمهوری اسلامی درش مدیرانش، وزیراش، رئیس جمهوراش، رؤسای مجلسش دچار مشکلات اینجوری میشن؟ آیا اسلام مشکل داره؟ آیا نظام جمهوری اسلامی مشکل داره؟ یا این افراد مشکل دارن؟ پاسخ من ساده است. همیشه گفتم که جوانان عزیز نگاه کنید تو صدر اسلام، یه نفر مطالعه کنید، شم. این فرد زمان امام علی علیه السلام سرباز امام علی بود. در جنگ های امام علی شم سرباز امام علی بود، گوش میدهد به حرف امام علی علیه السلام. امام علی که شهید شدن، امام حسن، امام از عهده دار شدن، در جنگی که بین امام حسن با معاویه بود در این شهر مدائن، شم سردار سپاه امام حسن بود، مثلا فرمانده گردان بود، فرمانده تیپ بود. شم سرباز امام حسن بود، سرباز امام علی بود، سردار امام حسن بود، اما به امام بعدی، به امام سوم که رسید، شد قاتل امام حسین. نفس امام حسن بهش خورد، فرماندهش بود دیگه، یعنی یه فرمانده زیر مجموعهش بود، اون گفت اینجوری سپاه بره بجنگه. نفس امام علی بهش خورد، حضرت وقتی میفرمود اینجوری بجنگید، خب اینم یه سرباز امام علی بود. نفس امام علی و امام حسن بهش خورد، اما تو گودال قتلگاه اومد نشست رو سینه امام حسین و نفس امام حسین رو گرفت. اشکال از اسلام بود، اشکال از نظام امام علی، امام حسن، امام حسین بود، یا اشکال از شم بود؟ این عبرتیست برای همه ما که در حکومت دینی و در جامعه دینی همه ما چنان امتحان میشیم که اگر روزی سرباز و سردار امام حسن و امام علی علیه السلام باشیم، ممکنه در مرحله بعد قاتل امام حسین باشیم. آیه قرآن، قرآن فرموده که احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ما ترکشون میکنیم، ان یقولو، که تا بگن آمنا، مردم حساب میکنن ما ترکشون میکنیم تا بگن ما ایمان آوردیم، با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم. چرا مردم؟ تا ایمان نیاوردید که هیچ، اما وقتی ایمان آوردید ما شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم. تا نرفتید مدرسه امتحانی مطرح نیست، یه کسی نرفته مدرسه بی سواد، ولی وقتی رفت مدرسه پله پله توی مدرسه باید امتحان بشه تا میرسه بهش میگه دیپلم داره، یعنی این دیگه مرحله طی کرده. رفته دانشگاه، تا نرفته که خب هیچی، اما وقتی رفت دانشگاه پله پله مراحل دانشگاه رو طی کرده تا رسیده به مثلا پست دکتری، این معنی شده امتحان هایی داده. مؤمن هم همینه، تا نیفتاده تو ریل ایمان هیچ امتحانی نداره. ابراهیم خلیل تا ایمان نیاورده که امتحانی نداره، وقتی ایمان آورد حالا بهش میگه برو سر پسرت رو ببر. بعد این همه سال که خدا بهش بچه داده میگه حالا برو این پسرت رو که اینقدر علاقه بهش داری، دوستش داری، سرش رو ببر. 4000 سال پیش. چنان این امتحان برای ابراهیم سخته، هم برای ابراهیم هم برای اسماعیل، چون اونم میدونست که قرار پدرش سرش رو ببره. او پذیرفت که پدرش سرش رو ببره، اینم پذیرفت که سر پسرش رو ببره. خدا میخواست امتحانش رو کنه دیگه. لحظه‌ای که کارد رو کشید تو گلوی اسماعیل، و حضرت جبرئیل آمد با اون ماجرا، این که آقا این قوچ و این گوسفند رو ذبح کن. 4000 سال در عین قربان همه انسان‌ها مسلمین سراسر کره زمین گوسفند رو ذبح می‌کنن، عید قربان قربونی میدن. یعنی مردم، ما امتحان میکنیم عزیزترین کسمون و عزیزترین چیزمون رو وقتی خدا میگه قربانی کنیم. یه آیت دیگه، نماد دیگه، آره، یه گوسفندی که الان قیمتش مثلا چند صد هزار تومان یا نهایتاً چقدر باشه، یک کسی که حاجیه میاد سر میبره به چهار تا مستحق تا همسایه‌های دور و برش میده، این آیت و نشانیه که اگر از ما خدا پسرمون رو هم خاص میدیم، سندش شاهد مدافع حرم، پدر مادره برمون داره بچهش رو میفرسته میره اونجا شهید میشه، یعنی برای دفاع از حرم اهل بیت، برای دفاع از حرم حضرت زینب، برای دفاع از قرآن و اسلام و امنیت مردم منطقه و امنیت ایران، پسر من بره ذبح بشه تا اسلام بماند. این همون مردمی هن که 4000 سال قضیه قربانی کردن رو از ابراهیم خلیل یاد گرفتن. ابراهیم تا ایمان نیاوردی که امتحان نمیشی، ایمان آوردی حالا امتحان میشی. مردم ما ادعای ایمان کردن، گفتن آنچه که آرزوی انبیا و ائمه بود، یعنی حکومت دینی رو ما به وجود بیاریم. 39 سال این مردم پای جنگ وایستادن، پای تحریم وایستادن، پای سختی و فقر وایستادن، پای به اصطلاح تهاجم فرنگی وایستادن. هر چیزی رو که بگید فکرشو کنید، در فشاری که بوده برای این ملت وارد شده، یه ذره هم کوتاه نیومدن. 4 ماه پیش تو 22 بهمن وقتی توی ریزگردهای اهواز و سیل نمیدونم کجا و بعد اردبیل و تو همه آب و هواهای نامناسب و مشکلات اقتصادی غیر و مردم ریختن توی خیابون، فرداش رهبری من گفت دیدید اینا مشکلی با اسلام و انقلاب و نظام ندارن، از ماها گیرمندن. این مردم از ما گیرمندن. امام راهل میفرمود این مردم رو هیچ کس نداشته، هیچ پیامبری، از جمله پیامبر خود ما. دلیل اینکه دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، 39 سال این مملکت رو مدیریت کردن، امنیت ویژه‌ای به وجود آوردن و این سازوکارها، یک دلیل اساسیش وجود همین مردمه. مردمی که اگر زمان امام حسین بودن کربلا رخ نمی‌داد، اگر زمان امام علی بودن اون اتفاقات نمی‌افتاد، این مردم اگر زمان پیامبر بودن اون بعد از پیامبر اون انحرافات به وجود نمی‌اومد. حرف امام راهبی خودشون دیدید دیگه، 39 ساله. امروز وقتی میگن حمله میکنیم میزنیم تهدید جنگ، مفهوم مسخره میکنن، چون که همشون زن و مردشون مرد جنگن، شوخی میگیرن این قضایا رو. یه دفعه یادشون میاد که ما یه ژنرالی داریم به نام قاسم سلیمانی، خیلی اوقات مردم اینو گفتی که میره تو میدون جنگ تو عراق و سوریه تو یونیفرم نظامی نمیبینن، نمیشه لباس عادیه مثلا کار میپوشه میره تو میدون جنگ، یعنی هنوز جنگ واقعی شروع نشده، شما اصلا کسی نیستید که ما یاد و کوپال بپوشیم بریم رو بدتون. این ملت شوخی میگیره تهدیدهای نظامی بیگانگان رو. آمدن توی دریا قدرترین کمانده‌هاشون، کمانده‌های سیل نیوی، سیل مخفف سی یعنی دریا، ایر یعنی هوا، لند یعنی زمین، سی ایر لند کماندو، کماندوهای دریا برد، زمین برد، هوا برد، مخففش میشه سیل نیوی. کماندوهای سیل نیوی یعنی اینا که دیگه هیچ کس تو دنیا از اینا بهتر جنگ و بلد نیست، تو زمین و دریا و هوا میتونن بجنگن. آمدن دو سال پیش دیدید گوششون رو گرفتن آوردنشون، آمریکایی زانو بزنه دستش پشت گردنش جلو دوربین ها گریه کنه، به انگلیسی عذرخواهی کنه. ولی آمریکایی که ما دیده بودیم این جان کری بود با تکبر، وزیر خارجه ما داره بهش لبخند میزنه، هرچی هست و نیست هسته‌ای ما بود گرفتن، به جاش هیچ چیز رو در سازوکار تحریم ها رفع نکردن، هرچی بهش لبخند زدیم بعدم تمام شد. اون دولت وقتی دولت اومده اصلا تحویل نمیگیره. الان چند ماه، 4 ماه 4-5 ماه که آقای ترامپ اومده سر کار، وزیر خارجه‌اش تیلرسونه. شما آقای جان کری رو میدیدید که با آقای ظریف نرد عشق ببازن، اما اصلا این تیلرسون قبول نداره آقای ظریف ما رو. ترامپ که اومده اومده اصلا برجام رو یه جوری دیگه میکنه. تمام شد. خدا وقتی یکیست آدم مشکلی نداره، خدا که عوض که نمیشه، آدم تکلیفش راحت با خدا. ولی وقتی انسان کت خداگرا بود، کت خدا که یکی نیست، کت خدا مثلا بوش میره کت خدا اوباما میاد، کت خدا اوباما میره کت خدا ترامپ میاد، تا رفتی اون راضی نگهداری، حالا بعدی مقدار شیوه راضی کردن بعدی چه مصیبتی داره. ولی راضی کردن خدا خیلی راحت تر از راضی کردن کت خداهای متنوعه. از این رو ببینید آنچه مسئله ماست اینه که قسط در جامعه اقامه بشه. اگر قرار شد قسط اقامه بشه، ما باید هر چیزی رو سر جای خودش ببینیم در عدل و سهم هر کس هر چی هستش پرداخته بشه. اگر مدیران جمهوری اسلامی از سال اول انقلاب تا الان با سر خوردن زمین، خیلیاشون جوان عزیز به این دلیله که امام راهب میفرمود بیچاره کسی که خودشو نساخته باشه مردم بهش رو کنن. یک کسی خودشو نساخته، خودسازی نکرده، میاد خودشو میذاره به رأی مردم تو شورای شهر، توی مجلس، توی ریاست جمهوری، توی خبرگان، تو هر چیز دیگه، توی علم، توی ثروت، توی هر چیزی خودشو نساخته، میاد توی صحنه، مردم بهش آویزون میشن، او خودش و مردم رو با هم قهر میکنه. جمله امام. بیچاره کسی که خودشو نساخته باشه مردم بهش رو کنن. خیلی از مدیران جمهوری اسلامی که خوردن زمین خودشونو نساخته بودن، لایق ساختار حکومت اسلامی و لایق مردم و مسلمان نکرده بودن خودشونو. رضا میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردمه. آقا این مردم ادعای ایمان کردن، دارن نفر به نفر امتحان میشن، اما امتحان درشته در مورد مسئولین ها، مسئولین امتحان های درشت میشن و درشت درشت زمین میخورن. رضا بنی صدر عزل میشه اول رئیس جمهور. قائم مقام رهبری فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری، امام عزلش میکنه، تو نامش مینویسه تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها، صلاحیت نداری، ساده لوحی نه، تو ظرفیت نداری، تو این نیستی. بقیه هم همینطور. درستی که بعد از 38 سال 39 سال از انقلاب گرفتیم اینه که کسانی که خودشون رو نساختن وقتی میان مسئولیت رو دست میگیرن قسط و دین رو اقامه نمی کنن. مردم میگن اینم دین، جمهوری میگن اینم اسلام، نه عباسی و ظاهر دینی، اون یکی هم با لباس روحانیت، آه این دین، این دین. بعد ببینیم این وضع جامعه است، یکی چند صد میلیارد میخوره، یکی بعد با 45,000,000 تومان هدف اندی یارانا زندگی کنه، این کجاش قسطه؟ این عدم تعادل و عدم توازن. از اینجا کینه به اسلام به وجود میاد، ضدیت با اسلام به وجود میاد. عمده دلیل مشکل داشتن جوانو الان با اسلام در بعضی از بخشا که ابهام دارن سوال دارن به خاطر عدم قسط، حس بدی بهشون دست میده. از این رو اگر این سوال که دوستان میپرسن چرا مسئولین جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری دچار مشکل میشن، تعارض پیدا میکنن با اساس اسلام و جمهوری اسلامی، مشکل به خودشون برمیگرد. شن خودشو نساخته بود، آمد شد سرباز امام علی، سردار امام حسن، قاتل امام حسین. بنی صدر خودشو نساخته بود، آمد داخل ساختار حکومت اسلامی، کتاب اقتصاد تولیدی نوشت، اقتصاد لیبرالی پیاده کرد. منتظری اون خودسازی لازم رو نداشت، ظرفیت قائم مقام رهبری بودن رو نداشت، با سر خورد زمین. خیلی از این موارد مرجع تقلید داشتیم با سر خورد زمین، اون آقای شریعت نداریم و خیلی دیگه. سیاست مداران داشتیم خوردن زمین، فرماندهان نظامی خوردن زمین، بسیجی ها و پاسدار ها داشتیم که خوردن زمین، جانبازانی داشتیم که خوردن زمین، جانباز بودا تیرو ترکش به خاطر اسلام خورده. اینا درسته، هم از صدر اسلام هم از دوری اخیر. که جوانان عزیز، ما در انتخاب سیاست مداری که میخواد کشور رو مدیریت و اداره کنه باید حساس باشیم. آیا یه شاخصی داریم به نام خودسازی او؟ آیا میدونیم که در دوره 30 خورده سال گذشته که تو نظام جمهوری اسلامی او بوده نوع سازوکار مدیریتیش چه ابعادی داشته؟ سازش پذیر بود یا سازش ناپذیر؟ اطرافیانش رو ببینیم، دستا پاکه یا نه، خودش رو ببینیم، سوابق مدیریتی و سازوکار و جوانب دیگرش رو ببینیم، اعتقادات و باورهاش رو ببینیم. اینها نکات کلیدی است که وجود داره. متاسفانه دو سه روز پیش که رئیس جمهور محترم ما به استان گلستان رفتند، فاجعه ای که رخ داده بود اونجا، مردمی متاسفانه از معدنکاران عزیزی که مشاغل سخت دارن زیر آوار مونده بودن و حالا رئیس جمهور تون استان سفر داشتن، رفتن بازدید اون منطقه، حرفایی زدن مردم داغدار اونجا، شنیدید احتمالا، و در اعتراض به بعضی از نارسایی ها مردم هجوم کردن به اتومبیل رئیس جمهور ما. نه از حیث این که یک موضع جنایی و سیاسی است، چون این مسئله الان برای من فراتر از این موارد جنایی و سیاسی است، برای اولین بار در جمهوری اسلامی در 38 سال گذشته اتومبیل رئیس جمهور ما رو مردم با سنگ بدرقه کردن، نه چون آقای روحانی از یک جنای سیاسی متفاوتی باشه، این برای جمهوری اسلامی به طور عام بد بود، نه برای یک جنای سیاسی، برای کل جمهوری اسلامی بد بود، برای همه جناهای سیاسی. که خبرگزاری های اروپایی به خصوص فرانسوی ها و غیره بگن اولین باره که در جمهوری اسلامی مقام اجراییشون رو مردم با سنگ و چوب بردقه میکنن میپرن رو ماشینش مشتلگر بهش میزنن. ما چیکار کردیم؟ چه کاستی هایی در حیات و زندگی مردم داشتیم که نتیجه شده این؟ رقیب کاندیداهای ششگانه در کشور ما همدیگه هستن، یعنی یه نفر رقیبشون پنجتای دیگه است، نفر بعدی رقیبش اون پنجتای دیگه است، نفر بعدی رقیبش اون پنجتای دیگه است، یا رقیب کاندیداها مشکلاتی است که این مردم به خاطرش دست به سنگ شدن و فریاد میزنن و جلو میکشن؟ یعنی دست او دعوای جناحی نداره وقتی میاد اونجا جلو ماشین اینو اونو میگیره داد میزنه. اون مسئلهش اینه که آقا دیگری بیش از سهمش خورده، به من و خانوادم کمتر از سهمی که به من مربوط بوده رسیده. مشاغل سخت که مثلا کار معدنکاران که ما روز فرض کنید معدنکاری داشته باشیم از اینا تکلیم کنیم، اینا 30 متر 40 متر 50 متر زیر زمین با اون وضع گازهای عجیب و غریبی که زیر زمین هست زندگی میکنن، عمرهای اینا کوتاست، اینا که تو زباهن ها کار میکنن، تو معدن ها کار میکنن، میخوام مشاغل سخت جای دیگه هم هست. خب شنیدم که چند وقت پیش که رئیس ستاد کل نیروی مسلح گفته بود کل بودجه نیروی مسلح 20% شده داره، یعنی ارتش و سپاه و نیروی نظامی 20% بودجه. بعد اینا امنیتی که ایجاد کردن، حالا قید امنیت آوردیم چون در آستانه جشن میلاد حضرت هستیم و روز نیمه شعبان روز سربازان گمنام حضرت و افراد خدوم و بی ادعای سازمان های اطلاعاتی به خصوص وزارت اطلاعات هست، این روز رو به این انسان های بی ادعا و بدون این که کسی ازشون یه بار بیاد بالا تقدیر چیزی کنه و جلو دوربین ها دیده بشن و این امنیت زبون اصطلاح استثنائی که در این مملکت به وجود آمده که حاصل زحمات اینها در وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و ارتش و سپاه و وزارت دفاع رو به این سربازان گمنام امام زمان تبریک میگیم. 20% شما ببینید 20% بودجه رو دادن به اینا از 100%. با این 20% هم در کشور سازندگی میکنن. الان این مسیر جاده درود رو میومدم دیدم قرارگاه خاتم تابلو زده که داره مثلا راهن از اینجا به خرم آباد رو میکشه. قرارگاه خاتم زمانی زمین قرارگاه خاتم داشتیم که فرماندهی جنگ دستش بود، بعضی اونجا می نشستن رمز عملیات می گفتن، کسای دیگه می جنگیدن. امروز قرارگاه خاتم داریم که سد می زنه، جاده می زنه، راهن می زنه، موارد دیگر رو می زنه، محکومشون می کنن شما نظامی ها دخالت کردید در اقتصاد و از اون طرف بودجه شون هم بهشون نمی دن. بعد وقت رئیس همین قرارگاه دو هفته پیش مصادره کرده و گفته 23,000 میلیارد از دولت طلب داریم، 23,000 میلیارد اون پول رو نمیدن. اونجایی که شما تو نیروی انتظامی میبینید جریمه میکنه، اون پول برگ جریمه نمیره تو جیب پلیس، میره تو جیب خزانه کشور، از اون طرف بودجهشون میدن. آگه یه بازرگانی که تلویزیون پخش میکنه تو مجلس میگن شما تو دولت مجلس میگن 1,000 میلیارد بودجه داره صدا و سیما باید داشته باشه، این 1,000 میلیارد اینقدرش باید از من تبدیل چیپس و پفک در بیاری. آقای هاشمی خدا رحمتش کنه سال 68-69 گفت جنگ تموم شده، ارتش و سپاه بردارید این امکاناتتون رو بیارید، جاده بزنید، سد بزنید، راهن بزنید. ارتش این خط هوایی ساحا رو ایجاد کرد، با هواپیماش مسافر ببره، با کشتی ها بار ببره، سپاه این همه لودر داری، بولدوزر داری، تریلی داری، کمپرسی داری، بعد بر ببینم جاده بزن، اتوبان بزن، سد بزن. خب پرسنل که حقوقشون رو دارن از نظام میگیرن، به اونا که نمیخوان حقوق بدیم، بعد بیان کار کنن این مهندسا، این لودر بولدوزر اینا که مال بیت المال تولینا رو که نباید بدیم، یه بزنید فعلا همینجوری. حالا سال 93 رسما حرفشون این بود که دیداری که آقای نوبخت آقای زنگلی وزیر نفت اونجا داشتن از قرارگاه خاتم، تلویزیون وقتی پخش کرد گفتن آقا ما ممنونیم که قرارگاه مثلا 4000 میلیارد از ما طلب داره، داره برای ما کار میکنه. فرداش آقای عبداللهی رئیس قرارگاه مصاحبه کرد گفت آقا ما 13000 میلیارد از دولت طلب داریم، نه 4000 میلیارد. این سال 93 بود. دو هفته پیش که این ستاره خلیج فارس افتتاح شد، تأسیسات پالایشگاهی که بنزین اونجا تولید میکنه، این رو که رئیس جمهور رفتن افتتاح کردن، فرداش فرمانده قرارگاه آقای عبداللهی مصاحبه کرد گفت آقا اینا هم که ساختیم، اینا که تغییر دادیم تا حالا، الان 23000 میلیارد طلب داریم. حالا توی مشاغل سخت، یعنی مشاغل نظامی ها که جنگ دست ایناست، دریا دست ایناست، امنیت موشکی و هوا و پدافند هوایی دستشونه، سوریه و جای دیگر هم باید دشمن رو اونجا نگه دارن، تروریست ها که نزدیک به مرزای ما نشن، این همه مرزها رو ارتش و سپاه دارن نگه میدارن، این وضع معیشت بازنشسته هاشونه، این وضع معیشت خود پرسنلشونه، با این مشاغل سخت که هم باید امنیت ایجاد کنن، هم باید سازندگی ایجاد کنن، سد بزنن، نیروگاه بزنن، جاده بزنن، با آبا مسافر ببرن، با کشتی بار ببرن، هر چی امکانات دارن که برای جنگ باید آماده باشه الان تو سازندگی کشور به کار ببرن، هم به قول رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 20% بودجه رو بیشتر بهشون نمیدن، با این بودجه امنیت ایجاد میکنن، سازندگی ایجاد میکنن، هشتشون تو زندگیشون گروه نورشون هم هست، بعدم زخم زبان هم میشنون که اینها دخالت میکنن در اقتصاد. خب بابا این اربابی که قرار بود بیاد از اونور مرزها مشکلات حل کنه خودش تو 6-8 خودش گیر کرده. در همه این دامنه مشاغل سخت از جمله شغلای مثل معدنکاران عزیز که دیدیم با این فاجعه روبرو بودن و اعتراضاشون رو گفتن، اون اعتراض به همه نظامه، نه صرفا به دولت آقای روحانی، اعتراض به همه گروه‌ها و جناح‌هاست. در مورد عدم تحقق قسط همه در نظام مسئولن، همان گونه که رهبری فرمود سال گذشته، همونطور که جوانی که بیکاره، مردی که بیکاره وقتی میگرده دنبال شغل پیدا نمیکنه، غروب خسته و شرمنده با دست خالی وارد خونش میشه، شرمنده خانوادشه، من هم به عنوان رهبر مملکت مثل او شرمنده هستم، این یعنی شرمندگی همه نظام، همه گروه ها و جناح ها، همه وزرا و مسئولین، همه طیف ها. ما چیکار کردیم که مردم شرمنده خانوادشون، رهبر مملکت هم شرمنده اون افرادی که شرمنده خانوادشون میشن؟ راه فرمول برایش چیه؟ قسطه. چرا کار نظام به اینجا رسیده که رئیس جمهوری مملکت میره یه جایی با سنگ جوابش میدن، میپرن رو ماشینش، مشت لگد به ماشینش میکوبن؟ آنچه این وسط گم شده مردمن. بله مسئولین توی تهران، به شمال تهران که زندگی میکنن، مسیرهای اتوبانهای بالای تهران میرن، اتوبانهای به اصطلاح شیک، تمیز، مرتب، اتومبیلای پورشه 600-700 میلیون تومانی به حساب یوه‌های 1 میلیاردی، کلوچی ها رو کشیدن، دخترهای جوان بلند شدن، موهای رنگ کرده شون رو دارن میدن توی باد، هوا، سگشون هم تو بغلشونه، جیغ میکشن، دوست پسراشون هم نشستن پشت فرمون، 200 کیلومتر سرعت میرن، هرچی هم این دوربین ها اینا رو جریمه کنه، اونی که 1 میلیارد ماشین داره دیگه براش این 200,000 تومان جریمه چیزی نیست. نصف شبا کورس میذارن و بله هر مقام مسئولی باشه، ترددش خونش تو شمال شهر باشه، این تردد کنه اینا رو ببینه، میگه ببینید مردم چقدر شادن، ببینید مردم چقدر برخوردارن، ببینید مردم چقدر. ولی یه بار که یه ذره از تهران، از شمال تهران میره پایین‌تر تو حاشیه تهران، میره تو حاشیه شهرستان‌ها و استان‌ها، تازه متوجه میشی بابا این مردم اینستاگرام و تلگرام عوض نیستن، اگرم باشن درداشون اونجا نیست که تو بگی کارشناسان فرهنگی برید ببینید که نظر مردم چیست. میرن تو اینستاگرام میبینن فلان چیز چقدر لایک برده، تو فلان سوپر گروه در تلگرام افراد نظراتشون چی هست. اونی که تو معدن داره کار میکنه با اون بدبختی میاد اونجا، اون نمیتونه بیاد نظرش تو کانال تلگرامی بگه، اون میاد اولین کاریش میکنه دستش به یه استانداری، فرمانداری، فرماندهی، وزیری، نماینده مجلسی، وکیلی، رئیس جمهوری که برسه، اول داد و بیداد میکنه، بعدم با سنگ و با چوب و با مشت لگد به جان اون میفته. اون موضع سیاسی نداره، اون برانداز نیست، اون تحریک شده گروه های ضد انقلاب نیست، اون ضد دین نیست، اون حقش رو توی سیستم حکومت میخواد. آیا جناح سیاسی ما این حق رو دادن؟ دردی که امام جامعه داره وقتی فریاد میزنه که من مثل اون جوون و مثل اون مردی که بیکار میره بیرون شغل پیدا نمیکنه میاد تو خونه شرمنده زن و بچه‌شه، من امام جامعه هم شرمنده ام، عین درد اون مرجع تقلیدی میمونه که میدونه چرا اقتصاد اصلاح نمیشه، میدونه اگر تولید بخواد اصلاح بشه، اقتصاد بخواد اصلاح بشه، زندگی مردم بخواد برکت پیدا کنه، یک راه بیشتر نداره، سیستم مالی باید اصلاح بشه. سیستم مالی ما الان آلوده به رباست و لذا اینقدر هر روز تکرار کردن سال به سال داره بیشتر میشه. آمار پارسال سال 1395 تا همین دو ماه پیش اینه که از قم 7-8 از مراجع در یک سال، سال گذشته 95 پارسال 61 بار مراجع گفتن آقا مسئول دولت و مجلس، سیستم بانک ربویه،
آقا این احکام قرآن و اسلام هم این کارو نکن اون کارو بکن ولش کن. بابا اون برای مردمه، خدا که برای خودش این سوره نگفته. خدا خودش ماها رو خلق کرده. وقتی میگه تو قرآن این ربا جنگ با خدا و رسول خداست، یعنی چی؟ یعنی من یک کسا رو خلق کردم، اساره زندگی اینا رو شما در ساختار بانک و بورس میگیرید نابود میکنید، پس دارید با مخلوق من اینجوری میجنگید، دارید با من میجنگید. لذا مراجع فریاد میزنن آقا این سیستم ربوی است. 61 بار 7-8 مرجع، مکارم شیرازی میگه، جوادی آملی میگه، جعفر صبحانی میگه، نوری همدانی میگه، شخص در واقع عربی گرگانی میگه، شبری زنجانی میگه، یکی دو بار میگه، یکی 4 بار میگه، یکی 10 بار میگه. آقا یه چیز تزیینی است، ربا حلش کنیم، صدای مراجع مثلا اینقدر سر دولت در نیاد. بابا مراجع درد دین رو دارن از درد مردم. ربا زدوده بشه مشکل مال مردم برکت پیدا میکنه. وقتی دولت ها میان خلق پول میکنن، کاغذ بدون پشتوانه رو تبدیلش میکنن به اسکناس، میریزن تو بازار، این بدهی به بار میاره. اگه من و شما تو این بروجرد الان بیرون در این تالار یه دستگاه چاپ بذاریم، ترابل چه به 100,000 تومانی چاپ کنیم، از فردا بریزیم تو بازار بروجرد هر چی خونه و ماشین و امکانات و میوه و لباس و هر چی بود بخریم، ما زحمتی نکشیدیم یه شب تا صبح کاغذ بی ارزشو کردیم ترابل چه 100,000 تومانی، 3 تا کامیون 20 تن این کامیونا رو بردیم زدیم سطح از میدونه شهر، همینجوری ترابل چکار رو دادیم دست آدم های خودمون، گفتیم همین آقای خانم اینجا هستن بخرید هرچی هست. خب ما که یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، ما همه شهر رو خریدیم، اما اون مردمی که این کاغذ از ما گرفتن، میوه فروشه میده به راننده تاکسی، راننده تاکسی میده به نونوای میده به استلات صابخونش، میدونید چی میشه؟ اون کاغذ دیگه ارزش نداره. پروفسور کورتن در ساختار اینو سرمایه‌داری میگه که هر چی این پول بیشتر کار میکنه میره جلو، بدهی در جامعه بار میاد، چون پول تقلیف ارزش نداره. اگه این کار من شما انجام بدیم، نیروی انتظامی و قوه قضاییه ما رو میگیره. اما اگه دولت ها از آمریکا تا ژاپن، از مکزیک تا ایران این کار رو کنن، کاغذ رو بدون پشتوانه چاپ کنن، بسه شما دارن پول، این مشکلی نداره. صدای مراجع در اومده میگن بابا این ارزش ندارد، پول فی نفسه باید طلا باشه. حرف امام دیگه، امام تو حکمش فرموده 33 سال پیش، پول باید ذخیره ارزش باشه مثل طلا، کار نکنه. یه سکه طلا رو یه میلیون خورده میارزه، اگه با چکش بزنید لهش کنید هنوز طلاست، دیگه سکه نیست ولی هنوز طلاست، میارزه چون ارزش توش ذخیره است. اگه ذوبش کنید یه حلقه زنانه ازش درست کنید، فروش میره، حالا بعد به قول امام میتونه کار کنه. اما اگر خواستید خرید و فروش کنید، فقط باید کالا باشه مثل حلقه، دوباره ذوبش میکنید، با چکش لهش میکنید، قالب میگیرید، میشه یه سکه طلا. حالا دیگه معیار پوله، نباید کار کنه. امام میفرماد پول نباید کار کنه. الان بدبختی ما اینه که این ترابل چک 100,000 تومانی توش ذخیره ارزش نیست، آتیشش بزنیم هیچی نیست. این رسیده، یعنی ما به ازای 100,000 تومان تو بانک مرکزی طلاه نیست، بانک مرکزی ها بدون پشتوانه دارن چاپ میکنن. پس برکت از زندگی مردم رفته، قسط اعمال نمیشه. فریاد رهبری بلند شد تو این قضیه، 61 بار مراجع تقلید داد میزنن سر دولت ما، سر مجلس ما. وقتی اینا میرن دیدار، آقا حل کنید این ربا رو، داره برکت از زندگی مردم میبره، ما میگیم آقا فرمولای غربی رو پیاده کنیم. 61 بار سر خورده سال پیش در دوره ناصرالدین شاه برجامی میخواست رقم بخوره. این برجام سر قضیه تنباکو بود. انگلیس میخواست امتیاز خرید و فروش تنباکو تو ایران دست بگیره، فشار آورد به ناصرالدین شاه. ناصر میشه داشت میپذیرو، قرارداد داشت تصویب میشد. یکی از این مراجع، یکی از اینا، اون دوره میرزا شیرازی، صد و خورده سال عصر تلگرام و اینستاگرام و ماهواره و روزنامه و تلویزیون هم نبود که خبر زود برسه ها. از توی شهر نجف نوشت برای مردم ایران که الیوم، یعنی امروز، استعمال تنباکو، یعنی قیرون کشیدن و تنباکو مصرف کردن در حکم جنگ با امام زمانه. مردم سینه به سینه این خبر رسید بهشون داخل ایران، همه ترک کردن قلیون و تقلیون رو شکستن، تنباکو خورد زمین تو خونه شاه، یعنی ناصرالدین شاه، زنهاش اومدن تو حیات قلیون رو شکستن، ضریب نفوذ مرجع تا تو خونه شاه، شاه دیکتاتور. امروز نه در نجف که تو ایران، نه در حکومت به اصطلاح دیکتاتوری قاجاری یا در جمهوری اسلامی، در 130 کیلومتر جنوب تهران توی قم 61 بار مراجع تقلید چون سال 51 هفته است، اگر هفته یه بار گفته بودن میشد 51 بار. هر 5 روز یک بار گفتن آقا این سیستم ربوی است، کمر مردم شکسته، نظام مالی ربوی داره مردم رو نابود میکنه، مردم میدون پول در میارن، پولشون برکت نداره، اون برای دنیا به هم ریخته به خاطر این. اینجا هم همینطور یه فکری کنید، ذره ای رئیس مجلس ما که داماد تئوریسین انقلاب این شهید متحریه و ذره ای رئیس جمهور روحانی ما که 24 سال یعنی 3 تا 8 سال خبرگان رهبری بوده، یعنی 24 سال آیت الله است، مجتهده، ذره ای برای حرف مراجع ازان تقلید تره خورد نکرد. آخرش یکی از این مراجع درس خارج شروع کرد گریه کردن، خبرگزاری‌ها اونجا بودن انعکاس دادن که یه مرجع تقلید شروع کرد گریه کردن، بغضش ترکی رسیده بود به بحث ربا و اینا تو مباحث فقهی درس خارجش. گفت این سیستم ربوی است، هر چی دارم داد میزنم کسی گوش نمیکنه، دعای مردم بالا نمیره، زندگی مردم نابود شده، اینجوری رباخاری بشه مردم در آخرت دچار مشکل میشن. گریه کرد، خبرگزاری خبر منتشر کردن، یه مقام بانک اومد بیرون گفت مراجع ازام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامن، عوام میرن این چیزا رو بهشون القا میکنن. سیستم بانکی ما مشکلی نداره از نظر شرعی و ربوی. تو که رفتی 220 واحد تو آمریکا نظام مالی ربوی خوندی، تو اسمم میشناسی یا مکارم شیرازی؟ تو اسمم میشناسی یا جوادی آمری که 4500-600 جلسه تفسیر قرآن گفته تو 40 سالی گذشته تا الان 70 جلد 41 جلدش منتشر شده؟ تو اسلام رو بیشتر میشناسی یا نوری همدانی؟ تو اسلام رو بیشتر میشناسی که شرعی هست یا نیست یا جعفری به صدا جعفر صبحانی؟ چرا این کارو میکنی؟ امروز وقتی که اساس دین میرسی به سوال در جامعه‌ای که مردم به خاطر دین جووناشون رو دادن، این سختی‌ها رو در 39 سال گذشته به خاطر اقامه دین تحمل کردن، مدیر نفوذی از آمریکا میاد، نظام مالی خونده که تو آمریکا همین علم خورده زمین، میسته روبروی مراجع حرفشو میزنه، رئیس جمهور روحانی ما تو دهن این مدیرش نمیزنه، نمیگیم رئیس بانک مرکزی رو مؤاخذه کنه، رئیس وزیر اقتصادش رو مؤاخذه کنه، نمیگیم مجلس ما که از خاصیت افتاده بلنش وزیر مربوطه رو بعد از این همه حرف مراجع صدا کنه اونجا استیزا کنه، نمادین هم استیزا کنه، بگه آقای وزیر اقتصاد تقصیر تو نیست که سیستم ربویه، تو که متخصص دین نیستی، اما نمادین ما تو رو میکشیم صدا میکنیم که بابا بگیم آقا 35 6 سال گذشته پس چرا هرچی امام و مقام معظم ربانی گفتن امروز دیگه صدای مراجع در مورد هر روز دارن داد میزنن و اگر این مشکل حل نشه برکت به زندگی مردم بر نمیگرده. برکت تو قرآن رو روی رباست، تو قرآن 4 تا کلمه داریم، زیاد که معنیشو میدونید، اضافه شدن که معنیشو میدونید، ربا و برکت. ربا و برکت، برکت اینه هر چی برداری کم نمیشه، ربا مثل بادکنک میمونه، فکر میکنیم زیاد شده، لذا قرآن میفرماد یم حبر با ربا، خدا میترکونش به مهاب میره، بادکنکی شدن بسیه هندبونه، میترکه به اون بچه کوچولو نشون میده گریه میکنه، میگه این به این درشتی بود هیچ شد. مردم تلاش میکنن زندگیشون برکت پیدا کنه، ولی وقتی نظام مالی در حکومت ربویست این اتفاق میفته. این مشکل البته بر نمیگرده صرفا به دولت فعلی، این از قبل ریشه داشته، اما گیر ما با دولت ها اینه که چرا دولت ها به همه کاری میپردازن غیر از این که تو این قضیه وقت ویژه بذارن. آقا نظر فلان مهندس و متخصص و پزشک و دکتر توی فلان گرایش رو برای دولت مهمه، اما نظر اسلام شناس و دین شناسی که میگه اگر این محقق نشه برکت از زندگی مردم بره زیر و رو میشه زندگی مردم، آتش افتاده به زندگی بسیاری از مردم، همینجوری دارن میبینن بد میارن، نمیدونن که سفرهشون ربوی شده. این مردم که مقصر نیستن، من این که قوام به قسط باید باشم، من این که وزیر و وکیل و رئیس جمهور و رئیس مجلسم، من باید به حرف اون مرجع گوش کنم، چون اون قسط یعنی سهم هر کس هرچی پرداخته بشه الان دست اون من مسئوله، اون مردم عادی کف جامعه که کاری از دستشون بر نمیاد. هر گاه حکومتی به نام دین شکل گرفته ابلیس یک راه داشته اون مردم رو پشیمان کنه از خدا، ربا. شاخصش هم دوره حضرت سلیمان نبی است، 2950 سال پیش توی فلسطین توی شهر بیت المقدس وقتی حضرت سلیمان حکومت رو از پدرش تحویل گرفت، یک حکومت دینی حق قرار رقم زد، که مدل کوچیکی از حکومت امام عصر در آخر زمانه. این برای قطعه کوچیکی از کره زمین یعنی فلسطین و لبنان. حضرت اون موقع بر کره زمین انشاءالله حکومت میکنن. وقتی که این سال کار رو رقم زد، دید حاکم متدین، مردم متدین، چجوری این مردم و این حکومت رو دچار مشکل کنه ابلیس؟ آمد مسئله ربا رو یاد کارشناسان مردم اون روز داد. ربا کجا شکل گرفت؟ 2950 سال پیش در عصر سلیمان نبی. مردم دچار مشکل شدن از سفرشون با خدا. سفرش سفره می نشستن ها، نونش می خوردن ربوی بود، محاصل زندگی ربوی، لذا با خدا دچار تعارض شدن و اون مسائلی که می دونید تو اون موقع به وجود اومد و بخشش رو دوستان تو اون فیلم ملک سلیمان آورده بودن. امروز هم جمهوری اسلامی است. یک راه داره ابلیس این مردم رو پشیمان کنه از اینکه حکومت دینی تشکیل دادن که قدمتش از دوره انبیا و ائمه بیشتر بوده دوره حکومت اونها. اینی که این مردم رو سفرهشون رو آلوده کنه. این رو مفسرین دین میدونن، این رو عالم دین میدونه، لذا بالبال میزنه بابا راه نجات این مردم اینه که این سیستم اقتصاد ربوی رو بذارید کنار. میگم نه، آب خوردن مردم، همه چیز مردم به اینه که انرژی هسته‌ای رو بدیم درها باز بشه، آمریکا بیاد پشت ما رو در واقع بخوابونه. کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. خدا رحمت کنه حکیم صناعی غزنوی رو. کت خدایی همه غم و هوس است. اینو چند صد سال پیش فرموده حکیم صناعی غزنوی. کت خدایی همه غم و هوس است. کت رها کن، تو را خدای بس است. آقا ضعف نشون میدیم، آب خوردن اونم به این بستگی داره. طرف میگه آها اینا دچار مشکل شدن، بذار کارو بیشتر رو گلوشون فشار بدیم. آقا مقام مسئولی، اقتدار از خودت نشون بده. حالا متاسفانه این اتفاق افتاده، جامعه ما عمده کارخونه هاش خوابیده، بیکاری بیداد میکنه. نگرانی سازمان های امنیتی اینه که از وضعیت اقتصادی معیشتی کشیده به وضعیت اجتماعی، کسی که بیکار باشه خب خود نخواسته ممکنه کارش بکشه به دزدی، به سرقت و جنایت و فساد و جوجه. وقتی مشکل اقتصادی شد اجتماعی، مشکل اجتماعی میشه مشکل سیاسی، مشکل سیاسی میشه مشکل امنیتی. لذا امروز رهبری توی دانشگاه امام حسین فرموده که آقا در انتخابات فتنه ها و سازوکارهایی که دشمن دنبال میکنه که امنیت کشور رو به هم بزنه موجودی اصلیمون امروز امنیتمونه. لااقل این امنیت رو که داریم بتونیم حفظش کنیم. هرچند دولت ها میان 20% بودجه نیروهای مسلح و سازمان امنیتی و انتظامی رو میدن، اما امنیت موجود رو دشمن میخواد مخدوش کنه. حرف ایشون امروز این بود و با فتنه‌گری ها سازوکار رو به هم بزنه. باید در این روزها مراقب این قضیه بود. ما عزیزان شرایط دشواری رو میگذرونیم. 80 میلیون ایرانی هستیم، سرزمینمون 1/3 اروپا وسعت داره، داخل کشور ما 8 کشور اروپایی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، اتریش، سوئد و دیگران جا میشه. همین استان لرستان اندازه کشور سوئیس، اندازه کشور اتریش، اندازه کشور بلژیک. سرزمین عظیم زرخیزی که نزدیک 2000 کیلومتر ساحل دریایی داره در شمال و جنوب، از این ترین ذخایر نفت و گاز دنیا زیر پای مردم ماست. ارتفاعاتی مثل زاگرس و البرز رو داریم. 80 میلیون انسان داریم که نیروی جوان عظیمی در کشور داریم که بیکاره. ما نباید منتظر بیگانه بمونیم. مدام رهبری داره میگه بابا درونزا تکیه به مردم کنید. آقا این بطری آب نیاز مردمه. یه گوشه دیگه این کشور داره این بطری آب تولید میشه، از این طرف از این چیپ به این چیپ اون استان اینو تولید کنه، این استان مصرف کنه، این استان یه نیاز دیگه ای مثلا فرض کنید این دستمال کاغذی رو تولید کنه، اون استان مصرف کنه. ببینن ساختار تجارت داخلی، امیدت رو نسبت به بیگانه بریدی، نیازهای مردمت رو نشستی فکر کردی، براش کار صنعتی کردی، رقم می‌خوره. من دو روز پیش اصفهان بودم، در شانشل اصفهان این کارخونه هواپیماسازی که اونجا 15-16 سال پیش ساخته شده بود، یه هواپیمای تولید می‌کرد مدلی از روسیه و اوکراین گرفته بودن برام، هواپیمای ایران 140 هواپیمای ملخی بود. نظر رهبری این بود که از این هواپیمای ساده شروع بشه، آرام آرام ما به ساخت هواپیمای مسافربری برسیم. ایشون واقعاً گرفتن اصفهان پیگیری کردن در 15 سال پیش. این هواپیمای ساخته شد، در 20 مدلش در 20 تاش ساخته شد، تو خطوط هوایی میرفت. یه دونش نزدیک تهران سال 92 خورد زمین. اشکال هم اشکال فنیه خود ما بود. هواپا مثلا چند تا صندلی داره، ما فرض کنیم مثل اتوبوسایی که میان چند تا صندلی اضافه میذارن بیشتر پول بگیرن، تجاری بازی در آورده بودن این شرکت هواپیمایی. یه مثلا 10 تا صندلی اضافه کرده بودن، خب این تعامل نکرده بود و اشکال باید بررسی کرد. رفت کرد آقا اومدن تو صحنه فریاد داد بیداد، چرا مردم ایران باید از این هواپا سوار بشن، ما باید ایرباص سوار بشیم، حق بهترشو بریم. قبول، من حق دارم مردمم بنز سوار بشن به شرطی که بنز تولید کنن. حق دارم مردم ما که ایرباص سوار بشن به شرطی که ایرباص تولید کنن، نه اینکه به خاطر بنز و ایرباص عزت و شرفمون رو بذاریم تو طبقه اخلاص بدیم به دشمن که او به ما مثلا این امکانات بده. مگه چند درصد مردم ما هواپیما سوار میشن به تعبیر رهبری؟ کمتر از 3%. اما ما اون معدن کاره رو نمیبینیم که هیچ وقت تو عمرش هواپیما سوار نمیشه، اونی رو میبینیم که میخواد برنش بره مثلا آنتالیای ترکیه، برای اون هواپیما آماده میکنه. تشخیص حکومت اینجوریه، داخل حکومت دولت ما میگه من باید برای اینکه برنش میره پاتایای تایلند و آنتالیای ترکیه و دبی هواپیمای پهن پیکر خوب تهیه کنم، ایرانی اونه، او تو اینستاگرام و تلگرام حرفشو به من میرسونه. اون بدبختی که زیر معدنه، اون که نمیتونه صداشو به من برسونه، ما دولت اونیم. این قصه یکی اینقدر برخوردار، یکی هیچی. او از توی معدن منابع رو در میاره، ما خرج اون آدم تو شمال تهران میکنیم. از این رو هواپیمایی که ما دیدیم ساخته شد و باید مدل های بعدیش ساخته میشد، دولت ما شنیدم که تعطیلش کرد. مهندساشو ایناشو اومدن یه سری نامه به ما دادن، آقا بدید به مسئولین چی شده. آقا ما 4000 نفر بودیم، تعدیل کردن شده 2000 نفر. آقای بدون سرمیشه تولید میکنن، به سبب خط تولید آقای مسافربری رو متوقف کردن. فقط انرژی هسته‌ای نیست که متوقف شده، کارخونه های شاخص بخش خصوصی نیست که متوقف شده، صنایع حساس کشور هم خیلی هاش متوقف شده. بعد میگن آقا ما دنبال شغل خودمون نیستیم، به درک ما رو بیرون کردن. مملکت بابا هواپیما میخواد، اون هواپیما برای مصالح داخلی خوب بود. میدونید از کجا بیشتر دلم سوخت؟ از اینکه 4-5 ماه پیش عربستان همین مدل هواپیما رو از اروپای شرقی خرید، از اوکراین و روسیه. خب عربستان واسطه با آمریکاست دیگه، مثل ایران قبل از انقلاب. هر جوری هواپیما بخواد آمریکا بهش میده، هر چی بخواد. اما رفتن نه از آمریکا، از یک کشور شرقی یه هواپیما گرفتن مدل ایران 140 ما رو ساختن. روزی که چند ماه پیش این هواپیما رو ساختن، جشن ملی ساخت هواپیما در عربستان، مهندسایی که ساخته بودن اومدن شال انداختن گردنشون، وایسادن جلوی این هواپیما عکس گرفتن با اون لباسای مخصوص روپوش توی صنایع مثلا فرض کنید فنی و اینها، و افتخار کردن که تونستیم یه هواپیما بسازیم. و ما افتخار کردیم همون موقع عربستانی که تحریم نیست هر هواپیمایی بهش میدن، افتخار کردیم که هواپیمایی که میساختیم رو گذاشتیم کنار، چون نگاه دولت ما این نیست. این بود که رفتم روز بعدش دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان 30 کیلومتر فاصله داره با کارخونه هواپیماسازی شانشهر. این اول شهر اصفهانه، اون اول شهر شانشهره. 30 کیلومتر جاده هم از این ترافیک و اینا هم نداره. گفتم جوونا مگه من 300 پیش نمیرم تو دانشگاه شما؟ گفتم شما 7000 تا دانشجوی فنی بهترین مغزهای ما هستید جمع شدید اینجا. استاداتونم که از بهترین مغزهای ما هستن که دانش این ساز و کار دارن به شما درس میدن. چطور زمانی که میخواستن UCF اصفهان و سازمان ملدی ها بیان پرون کنن، شما دانشجو ها میرفتید دورش سال 1382 دیوار زنجیر انسانی میکشیدید، شما دانشجوی دختر و پسر که آقا این مال نسل آینده است، مال ماست، حکومت ما حق نداره اینجا رو پرون کنه. آیا شما نمیدونی که این کارخونه هواپیماسازی دچار مشکل بشه، تو در آینده بیکار میشی؟ تو مهندسی، تو باید بری هواپیما بسازی، تو باید بری ماشین بسازی. اگر هواپیما ساخته شده رو از بیرون آوردن، کسی به شغل تو نیاز نداره، به تخصص تو نیاز نداره. یا باید اپلای کنی بلند شی بری تو اروپا و آمریکا بشی کارگر فنی اونا، یا اگه تو ایران میمونی باید به شغل غیر از تخصص خودت گرایش داشته باشی. استاداتون این همه علم توی زمینه دارن، میشه بلا استفاده. شما هم که بهترین مغزهای ما هستید، از 100 جور فیلتر رو کنکور عبور کردید، رسیدید به دانشگاه صنعتی مثل دانشگاه صنعتی اصفهان، شما فردا بیکار میشید. چرا دولت بلند میشه چیزی که مال آینده شماست رو میده به متخصص فرانسوی، از فرانسه تو 10 سال 10 میلیارد دلار بدیم مثلا 80 تا سفت آهن ایرباس بخریم. رهبری میگه نگاه درونزا در اقتصاد، دولت ما میگه آقا ول کن صنایع داخلی رو، میریم سراغ خارجیه. بعد یه آقا میدن همه میرن باش عکس یادگاری میگیرن. با توجه به شکست برجام، با توجه به اینکه وزیر خارجه آمریکا تیلرسون سه هفته پیش پنجشنبه نوشت که ایران به روح برجام و متن برجام پایبند نیست، ما برجام رو تغییر میدیم و قبول نداریم، و جمعه صبحش آقای دکتر ظریف یه توییت کوچیکی زد جواب آقای تیلرسون رو داد، چون دیگه آقای تیلرسون در وزیر خارجه جدید آمریکا که آقای ظریف ما رو قبول نداره که با هم بشینن صحبت کنه. اون کریم بود چون می‌خواست چیز با ارزش از ایران بگیره، انقدر با اینو لبخند می‌زد. حالا که گرفتن از ما دیگه دیپلماسی ما به درد نمی‌خوره. دیپلماسی باید وقتی هیچی تو آستینت نداری یا امکاناتی نداری موثر باشه، بگیم آقا طرف خیلی دیپلماته. وقتی کسی دیگه قرن بطری آب گران قیمت و ارزشمندو تولید کرده، من میشم دیپلمات، طرف مقابل میخواد اینو از چنگ من تو مذاکره در بیاره، منو تحویل میگیره، این که دیپلماسی نیست. وقتی اینو از من گرفت تو مذاکره، فرداش دیگه به قول آقای عراقچی ایمیلای دوستان رو هم جواب نمیدادن. آقای ظریف جواب تیلرسون رو هفته پیش روز جمعه، روز بعد از حرف تیلرسون داد، گفت شما آمریکایی نه به روح برجام پایبندید نه به متنش. آقای دکتر ظریف چرا عزیز من حالا دلواپس شدی؟ شما هم که پیوستی به جرگه دلواپسای بیشناسنامه بیسواد به جهنم رفته ای که عینک نزدن که آفتاب تابان برجام رو ببینن. بارها در محافل دانشگاهی و آکادمیک عرض کردم تحریم برداشته نشده، هر کس آمد که چشم مردم نگاه کرد چنین حرفی رو زد دروغ میگه. دلایل و سند این حرف رو هم برای اینکه متهم نشیم که آقا یک طرفه به قاضی رفتید گفتم، در 3 دقیقه دلایل رو میگم. یک دلیل، دلیل یوترن. ما با نظام مالی دنیا نمیتونیم کار کنیم، با دلار که پایه پولی دنیاست، پول پایه در دنیاست، نمیتونیم کار کنیم. رک. این خلاف قانون بین المللی که آمریکا ایجاد کرده. وقتی سال 1357 انقلاب شد، 2 سال بعد آمریکا ما رو تحریم کرد، 1359 که جنگ شروع شد، ارتباط ما با دلار رو قطع کرد، نباید این کار میکرد. آمد یه کلکی زد، دور برگردون رو درست کرد. آمریکا همونطوری که نمیگه ایران، نمیتونه بگه ایران نیاد نیویورک، چون نیویورک توش آمریکاست و سازمان ملل تو نیویورکه، چون ما پول سازمان ملل رو میدیم، ما پول سازمان ملل رو میدیم، ما عضو سازمان مللیم. آمریکا نمیتونه بگه که سازمان ملل توی آمریکاست پس ایران نیاد اونجا. آمریکا نمیتونه بگه ایران با دلار کار نکنه، چون تو پیمان برتون وودز 50 سال پیش پذیرفتن که دلار آمریکا پول پایه جهان باشه، پس آمریکا حق نداره که با دلار من کار نکنه. اما آمریکا این کارو کرد. سال 59 با ایران مستقیم نتونه با دلار کار کنه، یعنی با دلار تبادل کنه. اما حالا که من تو قانون بین الملل نمیتونم به ایران چنین فشاری بیارم، مستقیم بگم کار نکنه، غیر مستقیم کار کنه. یه قانونی درست کردن به نام یوترن، یعنی دور برگردون. تو خیابونا میرید دور برگردون داره. یوترن. در این قانون دور برگردون آمریکا گفت هر کشوری میخواد با ایران معامله کنه، بانک آمریکایی تو کشورش هست، باید پولش رو ببره تو اون بانک آمریکایی تبدیل کنه به دلار آمریکا، اطلاع بده که قرار از ایران چی بخره چی بفروشه، وزارت خزانه داری آمریکا تو جریان باشه که قیمت این مالیش چقدره، دلار رو بگیره بده به ایران، کالا رو تحویل بگیره یا تحویل بده. آلمان میخواد از ما نفت بخره، یه بانک آمریکایی که تو آلمانه، دولت آلمان و شرکت‌های آلمانی باید یورو رو ببرن تو اون بانک تبدیل کنن به دلار، دلار رو بگیرن، عدد نفتی که میخوان بخرن از ایران هم بگن که ترور مالیش چقدره، این تو خزانه داری آمریکا ثبت بشه، بعد اجازه به اینا بدن که بخره. این دور میزنه، دور برگردون میاد، پول دلار رو میدن به ایران، نفت ایران باشه که نفت ایران میگیرن بمیگن دور برگردون. از 1359 دو سال بعد از انقلاب اول جنگ تحمیلی تا 1987، یعنی تا 8 سال پیش که اوباما اومد سر کار، اینجوری بود. ما تو دنیا دلار رو دور می‌زدیم، تو ژاپن، کره، چین، هند، آلمان، فرانسه، هر کشور دیگه. این قانون یوترن بود. آمریکا یه کار دیگه کرد 1987. اول روی کار آمدن اوباما اومد این دور برگردون رو برداشت. گفت ایران دیگه نمیتونه دور بزنه دلار رو. چی شد؟ هر چیزی شما میخرید میفروختید باید دلارا و پولا رو میرفتید تو چمدون، مثلا یورو آلمان اروپا رو میرفتید تو چمدون، چمدونا رو پر پول میذاشتید تو هواپیما، با چمدون پولا رو میآوردید. 8 سال پیش خیلی فشار به اقتصاد میومد. خب تمام تر دعوای تیم مذاکره کننده قبلی، یعنی آقای دکتر جلیلی و دیگران، این بود که آقا اگر هسته ای قراری جایش تعدیل بشه، شما باید ارتباط ما با نظام مالی جهان رو مستقیم با دلار قرار بدید، نه حتی با این دور برگردون. حالا که اصلا دور برگردون هم برداشته شده بود، این بود که آمریکا نمیپذیرفت، تیم مذاکره کننده ایران هم کوتاه نمیومد. آقا تو تا اینو که ندی من نمیتونم این انرژی اتمی رو بهت بدم. میگوشن آقا اینا مذاکره میکنن، برای مذاکره، مذاکره نمیکنن که به نتیجه برسن. بابا آقا میگه من بعد نمیدارم این رو، من این مانع رو بر نمیدارم مستقیم شما با دلار کار کنید تو دنیا، بعدم این یوترن هم دوباره بر نمیگردونم که لااقل دور بزنید دلار رو، چی بهش میگن چرخه دلار. تمام شد. آمدن گفتن بلد نیستن، ما مذاکره بلدیم. خیلی خوب بفرمایید مذاکره کنید آقای ظریف. رفتن اونجا گفتن آقا انرژی هسته‌ای بدیم بره، 20% میخوام چیکار کنیم؟ 3.7 درصد، 10000 سانتریفیوژ میخوام چیکار کنیم؟ 5600 سانتریفیوژ. خب دادیم رفت. چی شد؟ آقای دکتر ظریف نتونسته بود مسئله یوتیوب رو حل کنه. آقای سیف بلند شد رفت آمریکا، گفت تو شورای رابطه خارجی آمریکا، گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده. معاون وزیر خزانه داری و معاون وزیر خارجه آمریکا شب اومدن تو تلویزیون سی ان ان آمریکا به مردم آمریکا گفتن مردم آمریکا، ما در برجام قول نداده بودیم یوتیرن ابقا بشه و حل بشه، ما چرخه دلار رو برای ایران آزاد نمی کنیم. مردم آمریکا ما تخلف نکردیم، راست میگه، چون در مذاکره خواسته نشده بود. شما دیدید دیگه عکسایی که میدید و فیلمایی که میدید، آقای ظریف بود و 5 به علاوه 1 که اینا کار حقوقی میکردن، دعوا سر هسته‌ای بود و سر تحریم ها، این طرف سر هسته کارشناس آقای صالحی بود از سازمان انرژی اتمی و از مجموعه آمریکایی هم وزیر انرژیشون آقای مودیز، هی اینا با هم جلسه میگرفتن که چه کیفیتی داشته باشه بتونی که بریزن توی مثلا تاسیسات عراق یا سانتریفیوژو رو چجوری جمع کنم ببرم بزنم توی انبار. آمریکایی‌ها به ما اعتماد نداشتن، ریز جزئیات رو نوشتن، چند روز آقای صالحی و مودیز بحث کردن تا به توافق رسیدن، اونو دادن به این 5 به علاوه 1 با هم امضاش کنه. این طرف چی؟ آقای سیف رئیس بانک مرکزی ما و آقای طیبی وزیر خارجه ما، وزیر اقتصاد ما، بعد می‌رفتن با کسی به نام جک لو وزیر خزانه داری آمریکا می‌نشستن 3 نفری. آقا یوتیوب رو چیکار می‌کنی آقای جک لو؟ میگم آقا نمی‌کنیم این کارو، این کارو نمی‌کنی. سیف و طیبی میگفتن آقای صالحی نپذیر که پوتون بریزه تو عراق، اول بذار این بپذیره که اینو برداره. به این میگن دیپلماسی برد برد دیگه. این قسمت آقای ظریف، آقای روحانی، آقای عراقچی، آقای صالحی اعتماد داشتن به آمریکا. به قول آقای روحانی تلفنی صحبت کرده بود با اوباما، میگفت من آقای اوباما رو آدم با ادب و با محترم و با کلاس یافتم. اون آدم محترم با ادب و با کلاس شیطان بزرگ دشمن این ملت و اعتماد کردید بهش. کسی که به شیطان اعتماد کنه امروز مجبور بونن شده توی همدان جای دیگه بگه که مردم اینا بیان دیوار میکشن. یعنی مردم من دستم خالیه، من برای شما کاری نکردم، هستهی دارم رفت، تحریمی برداشته نشد، حالا مردم رو از جنگ بترسونم، مردم رو از این که اینا میگیرن تو خیابونا نمیدونم دیوار میکشن بترسونم. آقای روحانی عزیز کی بود حجاب رو اجباری کرد اول انقلاب؟ جنابالی نبودی؟ آقای روحانی عزیز کی بود این فیلم های هندی که وسط در واقع ابروهای خانوماشون یه دونه با مثلا حنا و رنگ دیگه یه خال هندی میذارن؟ کسایی بودن از طرفداران جریان فکری شما که امروز فرار کردن اصلا توی آمریکا، اینا با موتور را میوزدن تو تهران و شهرستان ها، یه بسته پونز هم دستشون بود، به هر خانومی میرسدن یه ذره زلفاش بیرون بود پونز میچسبوندن تو پیشونیش، معروف شدن به اکبر پونز. آیا اکبر گنجی معروف به جناح مثلا فکری بود که الان میترسونی میگی دیوار میکشن؟ چرا دروغ میگید؟ آیا وقتی که در 1358 و 59 استاد انقلاب فرهنگی را افتاد طرح تصفیه استاد دانشگاه ها رو دادید، هر استاد بدبختی که صورتشو با تیر میتراشید و کراوات میزد رو به جرم فراماسونر بودن و مارکسیست بودن و لیبرال بودن از دانشگاه مینداختن بیرون، اون رو کسانی که ادعا میکنی امروز روبروی شما ایستادن اونها بودن این کار کردن، یا آقای دکتر صادق زیبا کلام و دکتر سروش شما مسئول اخراج بودن؟ جوان امروز نمیدونه که این آقای صادق زیبا کلام که تئوریسین دولت آقای روحانی هست، این آقای صادق زیبا کلام همون کسیست که سال 58 و 59 به اتفاق آقای دکتر سروش که تئوریسین این دوستان هست فرار کرده پناهنده شده به آمریکا. این دو نفری پدری از استادای دستور دانشگاه مختلف در آوردن. هر بدبختی که صورتشو میتراشید و کراوات میزد، چون هنوز تازه انقلاب شده بود، بعضی هنوز سبک لباس پوشیدن قبل از انقلاب داشتن، این بیچاره ها رو آواره کردند. بعد الان چرا آقای زیبا کلام اینقدر افراطی میره اون طرف، آقای سروش میره اون طرف؟ میخوان به نسل جدید بگن ما 38 سال پیش ما نبودیم، ما فرار از اون گذشته خودشون. مثلا آقای زیبا کلام میره میگه اسرائیل رو رسمیت میشناسیم، تو سازمان ملل رسمیت شناخته، هواپیما مسافربریمون که آمریکا زدش بی خود کرد رفت خلیج فارس که آمریکا بزنش. در قضیه به اصطلاح رضاخان، رضاخان خیلی هم خوب بود، سازمان مجاهدین خلق هم از جمهوری اسلامی بهترن، همه این موارد رو خط قرمز رو میزنه فروت میکنه میره جلو. چرا؟ میخواد به جوان جامعه بگه آقا من به خدا خیلی روشن فکرم. چرا؟ چون سابقه سیاهی ایشون و آقای سروش دارن که پدری از استاد دانشگاه های این مملکت در آوردن که هیچ کس ندید. سال 1987 9 سال پیش دعواشون شد با هم تو روزنامه های اصلاح طلب. این نوشت تقصیر تو بود میریختی بیرون، سروش نوشت نخیر تقصیر تو بود میریختی بیرون. اون مطالب تو روزنامه های سال 1987 دعوای دو نفر پیدا کنید. آقای روحانی، اکبر پونز مال جبهه شونه شماست، اجباری کردن حجاب کار بعضی از آدمای شما مثل خود جناب عالیه. مقوله‌ای به نام این قضیه اخراج استادا و استادا رو پدرشون در آوردن کار آقای زیبا کلام و سروش شماست. اگر این موارد رو برای شما بچینیم خیلی اتفاقا میفته. قضیه تازه سربالا سر شما دیگه، در قضیه اعدام های سال 1167 اصل مسئله اینه که در اون ماجرای 67 سازمان منافقین 5000 نفر بودن، آمدن حمله کردن، پیشمرگ صدام شدن تا پشت همین دروازه های کرمانشاه در منطقه ماهیدش اومدن تا 4000. هیچ کجای دنیا هر کس در اون کشور دست به اسلحه ببره روی جامعه و حکومت بیسته رو بهش رحم نمی کنه. هیچ کجای جهان، جایی که کسی دست به اسلحه ببره علیه کشور و حکومت خودش تابع مقررات این چنینی قرار نمیگیره. لذا سازمان منافقین شد پیشمرگ صدام. صدام خوب بوده، اینا افتادن جلوی ارتش صدام، کوبیدن اسلام‌آباد غرب رو گرفتن، اومدن رسیدن پشت کرمانشاه. نقشه‌هاشون همین بود که بعدش بیان همدان و قزوین و کرج و تهران براندازی کنن، چون که داعش را میافته همینجوری میاد میره تا پشت بغداد. منافقین همینجوری زدن رفتن، ارتش عراق پشت سرش میومد میگرفت اینا جلو. شهید فریاد شیرازی فرمانده عملیات بود، ارتش سپاه ساماندهی کرد جلوی اینا رو گرفت، محدود شدن، 2000 نفرشون کشته شدن تو عملیات. عملیات مرساد. اونا بهش میگن چرچرا، چرا فروغ جاویدان، ایران بهش میگفت چرچرا، به اصطلاح عملیات مرساد. 2000 نفرشون کشته شدن، 2000 خورده نفرشون. 2000 نفرشون فرار کردن که همینا هستن که الان تو لیبرتی عراق تحت حفظ آمریکایا کمکشون میکنه. 600-700 نفر اسیر شدن. بعد اینکه مشخص بشه اینا با کی ارتباط داشتن، چجوری فرانسه بودن، تو عراق با کی ارتباط داشتن، اطلاعاتشون رو میگیرن اعدامش میکنن. بازم گفتم ماجرای آقای ریگی که گرفته شد و 406 نفر سر بریده بود، وزارت اطلاعات با اقتدار گرفتش، نیروی هوایی ارتش اون هواپیما رو نشوند، آوردنش پایین، دستگاه قضایی محاکمش کرد، اعدامش کرد. 30 سال بعدی که برگرده مثلا به نسل بعد که خبر نداره این تو سیستان و بلوچستان چه جنایت هایی کرد، چجوری مردم از ماشینا میوردن تا این جاده رو میبستن، مردم میوردن تا این سراشون رو میبریدن میذاشتن تو فضای سایبر، الان فیلماش تو یوتیوب هست. وحشت ایجاد کرده بودن در استان سیستان و بلوچستان و همچنین استان کرمان جای دیگه. 406 نفر سر بریده بود، یک نفر سر بریده باشه بعد قصاص بشه، این 406 نفر بود. حالا 30 سال بعد بگن جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو کشتار کرد، بعد بگن اون آدم وزارت اطلاعات، اون آدم قوه قضاییه، اون آدم نیروهای ارتش که گرفتن اینا رو این برخورد رو صورت داد، اینا باید محاکمه بشن. ما تو نقاط قوت حکومت که سال 67 جلو تروریسم عمومی منافقین رو گرفتیم، جامعهمون الان محکوم شده داره، یعنی مثل میگیم علی علیه السلام مقتدر مظلوم، جمهوری اسلامی مقتدر مظلومه. عوض میگیم آقا عجب توانایی خوبی داشت تروریسم اینجوری دور کرد، مملکت امن شده. میگه شما چرا اینا رو 30,000 نفر رو کشتار کردی بردید نمیدونم تو زرد اصطلاح قبرستونهایی دفن کردید، چرا دروغ میگیم؟ جمهوری اسلامی کل اینایی که کسی رو کشتن تو خیابون، مثلا یکی زده با چاقو کسی رو کشته، اولیای دم کوتاه نیومدن قصاص شد و قاچاقچی مواد مخدر و هر کسی دیگر، همه رو جمع کنی 30,000 نفر نمیشه تو 37 سال گذشته. شما عدد 30,000 نفر از کجا آوردی؟ کل منافقین 5,000 نفر بودن. میگن نخیر منافقین نبودن، چپ ها بودن. خب منافقین مگه چپ نبودن؟ خب منافقین هم چپ بودن. طرف دوره زندانش تمام شد، اعدامش کردن. چرا؟ چرا دروغ میگید؟ یعنی چه دلیلی داره کسی دوره زندانش تمام شده باشه برش گردونن کشتار کنن بعدن با کامیون ببرن خاک کنن؟ خب تو سلطنت طلبی که نشستی تو تلویزیون این حرف مزخرفو میزنی، این حرفا که مال دوره حکومت تو بوده. این 30,000 نفر که میگه اسمشون رو کن بگو آقا این 30,000 نفر فلانی 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 فلانی، تا جامعه به شما بگه چند نفرشون تو میدون جنگ اسلحه رو روی نیروهای ما گرفته بودن و کشته شده بودن. حالا آقا ایران میان اعدام میکنن، اینجوری اعدام میکنن خائنین تو این ملت رو، هر کس داخلی باشه نرد عشق با بیگانه به واسه جامعه باید اعدام شد. در قضای اینجاد محدودیت و غیرازاله این موارد رو اینجوری مطرح کنید، آقا مثلا فلان کس از کشور ممنوع خروجه، اینطوری نیست. ممنوع خروج مال دادگاه میکنوس بود، آقای هاشمی، آقای ولایتی و دو سه نفر دیگه بودن تو دولت آقای هاشمی ممنوع خروج شدن. ممنوع خروج های کشور ما یک حکم خارجی دارن، اونم دادگاه میکنوسه. 4-5 نفر در قضیه دادگاه میکنوس محکوم بودن، یکی دو تا فرمانده سپاه، دو سه نفر هم از مسئولین دولت آقای هاشمی. لذا اون چیزی که به اونجا مربوطه دوستان ربطش ندن به کس دیگه ای که آقا مثلا فلان کس ممنوع خروجه، فلان کس نمیدونم در اعدام های سال 67 دخالت داشته، آقا دادستان که در اعدام دخالت نداره، دادستان که حکم صادر نمیکنه. یعنی حقوقدان ها چرا اشتباهات فاحش این چنینی رو اجازه میدن بس پیدا کنه؟ اینا یه نکاتی که تو قالب شبهات وقتی داره مطرح میشه ببینیم فضا رو آلوده میکنه، مردم ذهنشون بره کنار که کسی قول صد روزه داد و قول داد چرخ زندگی مردم به چرخ همزمان با چرخ سانتریفیوژ، سانتریفیوژ خوابیده، چرخ زندگی مردم هم که کلا متوقف شده و مردم تا یوترن این دور برگردون رو ابقا نکنه آمریکا که ما بتونیم دلار رو دور بزنیم، یا برش نداره بگه مستقیم باید با دلار ما آمریکا یا ایرانیا کار کنن، ما هیچ نوع برداشت تحریمی رو نمیبینیم. سه تا خواسته از ما داشته آمریکا. این سه تا خواسته گفته خب الان یقتون دست ماست، آقای روحانی یقه شما رو آورد داد دست ما، چیکار کنیم؟ میخواهید برجام روی گوشش براتون پیاده کنیم؟ بله. سه تا کار باید بکنید. اول قاسم سلیمانی و جریان مدافعان عراق بکشید بیرون تا ما بتونیم اونجا عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن همه رو اونجوری که دوست داریم کارو انجام بدیم. قرار بود آقای روحانی برد برد باشه، هسته‌ای رو بدیم تحریم رو برداشته بشه. قرار نبود ما بیاییم قدرت اقتدار جهانی اسلام رو و اینکه ما امنیت کشور رو رفتیم چند هزار کیلومتر اون طرفتر داریم تأمین میکنیم این رو بدیم به دشمن. قرار بود همچین شرطی گذاشته بودیم. این دیپلماسی پیشرفته است که آقای کرباس چی بلند میشه میره تو اصفهان میگه که باید نیروهای مسلح ما بیان بیرون به جای توپ و تانک رو نمیدونم نظامی، آقای ظریف بره مذاکره کنه. آقای کرباس چی؟ آقای ظریف هسته ای ما رو باخت رفت دیگه، باختن سوریه و عراق و لبنان و فلسطین دست ما شما نیست. دیپلماسی انقلاب اسلامی دیپلماسی قاسم سلیمانیه، دیپلماسی شما دیپلماسی ذلیلانه آقای در واقع ظریف. ملت ما و حکومت ما زیر بار ذلت این که تو این قضایا برجام 2-3-4-5 اجرا کنه زیر بار این ذلت نخواهد. مسئله بعدی این بوده که اعلام کردن خب شما اولا قاسم سلیمانی و اینا رو بعد از سوریه بیارید بیرون، دوم کاری که بعد انجام بدید اینه موشکاتون رو جمع کنید، موشکاتون برای غرب خطرناکه. اونا میگن آقا جان هر کی با ما آمریکایی‌ها ارتباط نداره یعنی نمیتونه موشک بسازه، انرژی هسته‌ای بسازه، امنیت داشته باشه. دارید به همه دنیا یاد میدید که بدون ما آمریکایی‌ها میتونید همه چی داشته باشید. دانشمند هسته‌ای تون رو تو خیابون شهید می‌کنید، با آدمای به اصطلاح غربگراتون میان انرژی هسته‌ایتون رو پلمب میکنین، پر پوچون میکنین که همه یادشون بره بدون ما آمریکایی‌ها کسی نمیتونن تو تکنولوژی به جای برسه. باید برش دانشمندت بیا توی اروپا آمریکا عمله تاسیسات اتمی ما باشه، کارگر فنی ما باشه، شهروند درجه دو ما باشه. والا اینجا شما تهران باشه. اگر حسن تهرانی مقدم داشتی موشکیت رو اومد بومی کرد، ده ها نوع موشک بالستی، اماد، سچی، شهاب، زلزال و موارد دیگر رو ساخت. زیر کوههای زاگرس و البرز شهرهای موشکی ایجاد کردید و آمریکا و اسرائیل ترسیدن که اگر دست از پا خطا کنن این سیستم بومی موشکی است که جوابشون رو میده. حالا بعد این قدرتتون هم بدید، رضا طرف میاد میگه عصر موشک نیست، عصر پوشک است. اون یکی میاد میگه که آلمان و ژاپن بودجه نظامیشون رو کنار گذاشتن، رشد کردن. اولا بنده خدا آلمان و ژاپن قبل از اینکه آمریکا با بمب اتم ژاپن رو بگیره، ژاپن بود، صنایع پیشرفته داشت که به دنیا جنگ و تعمید کرده بود. آلمان بنزش مال بعد از اینکه نمیدونم نظامیگریشو گذاشت کنار بعد از هیتلر نیست که بگه حالا تمرکزش گذاشت بنز تولید کرد. بنز مال 50 سال 40 سال قبل از اینکه هیتلر بیاد سر کار. لذا آلمان و ژاپن 70 ساله 60 65 ساله بعد از جنگ جهانی دوم استقلال ندارن. آمریکا 34000 تا نیرو تو ژاپن داره، 34000 تا نیرو تو آلمان داره. آمریکا نیروهای آمریکایی توی آلمان و نیروهای آمریکایی توی اوکیناوای ژاپن بودجه نظامی ژاپن که تصویب میشه تو دولتش رو میگیرن، به نیابت از ارتش ژاپن امنیت برای ژاپن ایجاد میکنن، امنیت برای آلمان ایجاد میکنن. آلمان حق نداره هوای جنگی پیشرفته بسازه، حق نداره در واقع سلاح اتمی داشته باشه. ارتش آلمان یه چیز ساده ایه، یه تانک معمولی تولید میکنه، لوپارد دو، یه ناو از زیر دریایی تولید میکنه، عادی. حق نداره سلاح پیشرفته تولید کنه. 60 خورده سال آلمان تو قیومیت آمریکاست، در پایگاه باتوتیس ده ها هزار نیرو داره. تو ژاپن هم که ژاپن میتسوبیشی و تویوتا و هوندا و غیره بود از قبل داشته، اما الان ژاپن بودجه نظامی داره، بعد بدش آمریکا که آمریکا هی کره رو تحریک میکنه، کره خط و نشون جنگ موشکی میکشه، آمریکا میگه ژاپن ببین این میخواد به تو حمله کنه، پس تو بودجه نظامی بیشتری به من بده. کره جنوبی ببین این میخواد به تو حمله کنه، بودجه نظامی بیشتری به من بده. بعد میگن آقا مثل ژاپن و آلمان رشد کنی. خب جوان ما میگه آقا خیلی خوبه مثل ژاپن و آلمان رشد میکنیم دیگه، نظامی رو بذاریم کنار. جوان عزیز، تمام 4 سال گذشته هرچی ارتش و سپاه ساختن آقای روحانی رفته قیچی کرده، علا برکت الله. اگر جاده گرفتار قوم افتتاح شد، اگر راه آهن گلستان افتتاح شد، اگر فاز چند و چند و چند پارس جنوبی افتتاح شد، اگر دو هفته پیش پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح شد، همینطوری که پایین این بروجرد و درود دارید ببینید این خط آهنها رو اونجا نوشته قرارگاه خاتم داره میزنه، سراسر کشور که رانندگی کنید هر کجا میبینید یه چیزی داره زده میشه، مثلا فلان مؤسسه قرارگاه خاتم، اینها رو با بودجه و امکانات ارتش و سپاه میزنن، بعد پول اینا رو هم نمیدن تا صدا رئیس ستاد کل نورا مسلح در میاد بیرون میگه آقا 20% بیشتر بودجه رو ندادن، بعد پولی که اینا کار کردن با این امکانات رو بعد بدیم بهشون دوباره لودر بلدوزرشون رو تعمیر کنن بردارن بیارن توی صحنه. بعد وقت بعد از این افتتاح آخر فرمانده قرارگاه اومده گفته که 23 هزار میلیارد طلب داریم بهمون ندادن، اون 13 هزار میلیارد قبلی 10 هزار میلیارد توی مدت بهش اضافه شده. به این خاطر 1600 نفر اصلا ثبت نام کردن ریاست جمهوری، گفتن عجب ریاست جمهوری راحته، میدیم نظامیا بسازن مملکت رو، ما میایم علیهشون حرف میزنیم، بعد علاوه بر کف الله افتخار میکنیم. حالا دشمنی میریم با قردی ها نرد عشق میبازیم، بعد میگیم آقا ما سایه تهدید رو از سر کشور دور کردیم، سایه جنگ نظامی رو نظامی ها دور کردن و مردمی که با حضور همیشه ایشون خونسا کردن تهدید رو. 61 بار قرآن شناسان و فقها گفتن سایه جنگی به نام جنگ با خدا و رسول خدا، قرآن گفته روا جنگ با خدا و رسول خداست. 61 بار پارسال گفتن جنگ با خدا و رسول خدا سایش بر سر این ملت افتاده، اگه دولت ما میتونه سایه جنگ با خدا و رسول خدا رو از سر کشور دور بکنه که 61 مرجع زده شدن. پس دوستان پدیده‌ای به نام تحریم اقتصادی رفعش و زدودنش دروغ محض. آمریکایی‌ها درهای کشورشون رو بستن. جوان عزیز عنایت داشته باش به این جمله. ترامپ با یه شعار سر کار اومد، شعار بستن درهای آمریکا. بین آمریکا و مکزیک یه مرز 3600 کیلومتری از زمان بوش دارن دیوار میکشن. اومد گفت سریع این دیواره رو تمام کنیم که از آمریکای لاتین کارگر نیاد، از مکزیک و کشورهای آمریکای لاتین. 7 کشور ایران و کجا و کجا اصلا نیاد. ایران کارگر میفرست آمریکا؟ نه، بهترین افراد فنی و پزشکی و افراد باسواد میگیرن آمریکا دیگه. آمریکا میگه یک متخصص فنی ایران میاد تو آمریکا یه شغل آمریکایی از دست میده، یه پزشک ایرانی میاد آمریکا یه پزشک آمریکایی بیکار میشه. لذا شعار ترامپ بود شغل برای آمریکایی. با شغل برای آمریکایی رأی آورد. سر و خورده تا حالا قانون زده به هم دیگه، ایرانی ها نیان، اونا نیان، مرز ایجاد کنید. به کارگرهای آمریکایی لاتینی کارت 4 ساله میدن میرن کارگری اینجا. همه رو باطل کردن، گفتن کارتاتون 1 سال بیشتر اعتبار نداره، بعد باید برید بیرون. اگر خواستین بهتون دوباره کارت موقت میدیم برگردید. آمریکا بحران شغل داره. بعد به ما الغا کردن، ما چون تو تحریم بودیم در واقع بدبختیم، همه دنیا گلوبالیه. جهان 61 هزار میلیارد دلار، یعنی 61 تریلیون دلار بدهی داره. این گزارش سازمان ملل که پایگاه اکونومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه. کشورهایی که تو نقشه میبینید به رنگ قرمز در آمدن، اقتصادشون دچار مشکله. آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، اروپا و چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. ای اینا که اسمایی که گفتید که همه بهترین اقتصادا بوده، نخیر، این اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اکونومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه. واردش که بشید آنلاین داره کنترل میندازه. سالی 3 تریلیون دلار، 3 هزار میلیارد دلار داره به بدهی دنیا اضافه میشه. این بدهی به کیه؟ به هیچ کی. به چاپ پول بدون پشتوانه تو دنیاست. آمریکا پدر دنیا رو درآورده. ترامپ چی گفت؟ گفت از این 61 تریلیون دلار 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. آمریکا بیش از 1/3 بدهی دنیا رو داره. او قرار ما رو نجات بده. مشکل شغل داره. او قرار به ما شغل ایجاد کنه. آقا باید به داخل نگاه کنیم، نه به خارج. آمریکا درها رو بسته. پس آمریکا سیاست درها بسته رو شروع کرده. انگلیس هم زودتر از آمریکا شروع کرد. چطور؟ پارسال یاد زودن انگلیس انتخابات برگزار کرد، از اتحادیه اروپا اومد بیرون. آمد بیرون، ترکیه 15 سال داره التماس میکنه راش بدن اتحادیه اروپا. انگلیس گفت آقا مردم شغلتون رو میخواد؟ گفتن آره، بعد از اتحادیه اروپا بریم. چرا؟ چون تو آلمانی بطری آب تولید میشه، تو ایتالیا تولید میشه، تو فرانسه تولید میشه. وقتی ما عضو اتحادیه اروپا هستیم، مرزی بین ما با بقیه کشورها نیست. او بدون گمرکی و عوارض و مالیات این کارا رو میاره تو لندن به شما انگلیسی ها میفروشه. ایتالیایی ارزونتر تولید میکنه، آلمانیه با کیفیتتر تولید میکنه. یا شما میرید با کیفیتتر رو میخرید یا ارزونتر رو. کالای انگلیسیه که این وسطه فروش نمیره، انگلیسی بیکار میشه. مردم ریختن توی صندوقای رای، رای دادن که انگلیس از اتحادیه اروپا بیاد بیرون. پول انگلیس رو سقوط کرد، گفتن به درک. همین که دیگه شغلمون از این به بعد مال خودمونه، ما دیگه نمیخوایم به اتحادیه اروپا بپیوندیم. چین هم همین رو شروع کرده. پس آمریکا، چین و انگلیس رفتن برای حفظ شغل به سمت سیاست درهای بسته، بقیه کشورها دارن میرن دنبالشون. دولت ما تو 4 سال گذشته یک اشتباه استراتژیک کرد. برعکس اقتصاد جهانی، دولت ما رفت به سمت سیاست درهای بسته. 1380 آقای روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با آقای هاشمی نشستن روی سیاست درهای باز مدل چین کار کردن. 40 سال پیش در چین سیاست درهای باز توسط دنگ شیاپینگ شروع شد. اینا آمدن همون مدل رو تو ایران پیاده کردن. 3 سال تو مجمع تشخیص مصلحت براش کار کردن، شد کتاب چین نو به عنوان سند حکومتی. آقای روحانی 83 مقدمه رو برای نوشت. 13 سال پیش نوشت که استراتژی آقای دنگ شیاپینگ رو آیا میتونیم تو اینجا پیاده کنیم یا نه. حالا ایشون این اوورد تو ایران پیاده کرد. 4 سال پیش سیاست درهای باز برجام بهانه است مردم. آقای روحانی دنبال استراتژی سیاست درهای باز مطلق به سمت غربه. رهبری اعتراض کرد، پارسال فرمود بابا من دنبال منزوی کردن کشور نیستم، دنبال دیوار کشیدن دور کشور نیستم، اما در خونه هم آدم تا یه حدی باز میذاره به اقتضا. شما میخواد از خونه خارج بشید، در رو باز میکنید بعد میبندید. هیچ کس نمیاد در خونش رو کلن باز کنه، پنجره ها رو باز کنه، کل پرده ها رو بزنه کنار. سیاست درهای باز به اقتضار رو من رهبری قبول دارم، مایل نیستم دور کشور دیوار کشیده بشه، کشور منزوی بشه. ولی وقتی من در کشور باز میکنم از 12-11 کشور مربع وارد میشه، این چه جور سیاست درهای بازیه؟ پس یک سیاست غلطی در وضع موجود بوده که این سیاست ضد مردم بوده، این سیاست درهای بازه، همه جور کالایی داره میاد صنایع داخلی رو نابود میکنه، بیکاری رو تشدید میکنه، مردم بالاخره به این بوسیاب نیاز دارن دیگه. داخلی که از کار افتاد، خارجی اینو تولید کرد، حالا اون دلال مسلکی که اینو رفته آورده سود میکنه، مردم این آبو مصرف میکنن، تولید کننده داخلی نابود. اقتصاد دولت 11 اقتصاد دلالی بوده، تا جایی که دختر وزیر سال 93 از اروپا برمیگرده میاد اینجا با بابا میرن یه شرکت ثبت میکنن، از پس فرداش بسته بسته کالاهای لباس شیک و لوکس رو میاره میرسه داخل کشور. بعد دوستان ما تو دولت میگن مشکلی نداره. این ضربه ایست که ما خوردیم دوستان عزیز. پس تحریم برداشته نشده، شما موشکاتون رو بدید تا ما تحریم رو برداریم. اشتباه تحلیلی که آقای هاشمی کرد در قضیه عصر موشک، اشتباه تحلیل آقای هاشمی در قضیه مدل آلمان و ژاپن که حیرت انگیز بود که سیاست مدار کهنه‌کار اینجوری اشتباه کنه، تا این دوره اخیر که آمدن میگن آقا جان باید این قضایه رو بذاریم کنار. آقای روحانی میشینه تو مناظره هفته پیش میگه که نذاشتن برجام محقق بشه چون نشون دادن شهرک‌های موشکی زیر زمینه. ما باید نشون بدیم مردم بدانن که ما توانستیم امنیت ایجاد کنیم چون زیر کوهامون موشکایی داریم که این موشکا چون تو زندگی مردم نیست مردم نمیبینن، ولی پراید رو میبینن، پیکان رو میبینن که بعد از این همه سال نتونستیم بومیش کنیم. مردم اینو که میبینن ناامید میشن، ولی وقتی موشکا رو میبینن به قول رهبری میگن چطور ممکنه جوانای ما میتونن موشک بالستیک و کروز بسازن نمیتونن اتومبیل بسازن؟ وقتی به فرمانده هوا فضا استعفا میگن که مجری تلویزیون میگه آقا موشکا داره تحریم میکنه، میگه اشکال داره تو تحریم میکنه، یه پیچش هم خارج مرزا نمیاد. مرجیه با تردید میگه اگه ما اینقدر قدرت تکنولوژیک داریم که موشک تولید میکنیم یه پیچش از خارج نمیاد، خب چرا تو خودرو اینجوری دچار مشکلیم تو اتومبیل؟ اونم بی تکلف میگه که میخواد صنعت خودروتونم رشد کنه تو ایران. مرجیه میگه بله، میگه پاسپورتای مسئولین ایران خودرو و سایپا رو ازشون بگیرید. چرا؟ چون اینا میخوان برن قطعات یدکی بیارن و روابط داشته باشن، پاسپورتش تو جیبشه میره اونجا زد و من در پسر خاله و پسر عمه و اینو اون. دردش درد حسن تهرانی مقدم نیست که مملکت رو تو خود رو بومی کنه، دردش تو هواپیمایی نیست که هوای بومی بسازه، اما حسن تهرانی مقدم میدونست بابا موشک نمیدن، باید از صفر خودش بسازه. ساخت 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 تا آخرش هم موقع آزمایش عظیمترین موشک بارپیمای کشور منفجر شد. جوری حسن تو انفجار صدمه خورد که خب انقدر انفجار شدید بود که کلن پود شده بوده. اینجوری یه انسانی باش بمونه؟ آقا مسئولین صنعت کشور حاضرن تا شهادت بمونن، مسئولین انرژی دانشمند انرژی اتمی پای بومی کردن صنعتمون موندن تا شهید شدن، مسئولین موشکی پای بومی کردن موشکی موندن تا شهید شدن. ما مسئولی در اقتصاد و معیشت و خودرو و هواپیما و تجارت و اینا میخواییم که پای استقلال کشور بمونه تا دشمن بیاد شهید بشه. غیر از این بود اون مسئول به درد لای جرد و دیوار بود. آقای روحانی بودن شد توی مناظره هفته پیش گفت شرکای موشکی رو نشون میدن برجام صدمه میخوره. آقای روحانی اگر سعید برزه داشته برجامی رو رقم زده گفتید فتح الفتوح بوده و شاهکار کردید، اگر توانسته در اثر این ماجرای بسیار مذاکره حق ملت ما رو بگیره، هسته ای رو تثبیت کنه، تحریم رو رفع کنه، چرا ما باید از نمایش شهرهای موشکیمون در واقع واهمه داشته باشیم؟ حتی الان شد برجام مشکل داره، اما این که فرمودید رو بدنه موشکا می‌نویسن تو مانورها که اسرائیل باید محو بشود. این جمله مال امامه، اگر شما ضد امامی به خودت برمیگرده. مشکل که می‌زنیم آقای روحانی، ماجرای موشکی ما مسئله دفاع ملی است، مذاکره پذیر نیست، حکم رهبری است. اسرائیل حرف امام راحل در مورد محو اسرائیل رو میدونه، نیاز نیست ما رو موشک بنویسیم. اسرائیل جمله امام بعدی یعنی رهبر انقلاب هم میدونه. ایشون دو سال پیش فرمود رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نمیبینه. نکنه شما با این جمله رهبری مشکل داری و لذا میگه اون موشکه رو به نشون نده. اون که جمله امام بود اونجا ثبت شده. از جمله امام که بگذره، شعار مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل رو گفتیم که نه فقط روی موشک ها، که یک هفته است روی پوشک ها هم نوشتن. از این رو مشاهدانه بگیم یه صفحه یه سری به سران نشونه بدن توی اینستاگرام که توی ایران و سراسر منطقه مردم بچه شون وقتی پیپی میکنه پوشک بچه شون روش مینویسن دام دام بیده اسرائیل، عکسش رو میگیرن منتشر میکنن. اسرائیل از دست توی شاکیه که اینجوری پس در عکس پوشک هم ما میگیم مرد به اسرائیل.
مرد به اسرائیل، مرد به اسرائیل، مرد به اسرائیل.
و اما آنچه که مسئله سوم بود، گفتم قاسم سلیمانی رو بکشید بیرون، مشکل برجام حل میشه. رفتی نداره برجام. گفتم موشکات رو بدید حل میشه. رفتی نداره موشکات. سومین چیزی که آمریکا خواسته بود، آقای روحانی بی سر و صدا اجلاسش شروع کرده بود که رهبری روز شنبه شنبه تشهد زد در دیدار معلمان عزیز، مسئله مقررات 2030 طرح خائنانه ای بی سر و صدا در کشور اجرا شروع شد و بی سر و صدا بیرون دستگاه های اجرای سیاست گذاری کشور در حوزه آموزش و پرورش، مرکز امور زنان، وزارت علوم، یونسکو و جای دیگه در ایران اجرا شروع شد. رهبری بالاخره تریوز واکنش نشون داد. معلمان عزیز که دیدارشون رفته بودن روز معلم، ایشون فرمود که من گله مندم از این شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقا چرا قانون 2030 رو آوردی توی مملکت، 20 سر صدا تصویب کردید، 20 سر صدا هم دارید اجرا میکنید؟ فرمود اینجا جمهوری اسلامیه، این موارد با جمهوری اسلامی در تعارضه، چرا کاری میکنید که من مجبور بشم ورود کنم که جلو شما رو بگیرم؟ عوض کردن دولت ها اینقدر مهم مردم که ممکنه ما رئیس جمهورهای قدری داشته باشیم مثل آقای روحانی، اما میتوانن گردن به نهند خواسته دشمن ملت توی بنیانهای معرفتی و فکری و اخلاقی تا جایی که رهبری بگه چرا کاری میکنید من مجبور بشم دخالت کنم وارد بشم. چی شد؟ اینجوری شد که ما اگر امام راحلمون علیه کاپیتولاسیون سیاسی سال 1342 درگیر شد با شاه و تبعید شد، امروز مقام معظم رهبری در کاپیتولاسیون فرهنگی درگیر شده. خواهش میکنم آقایون و خانمهای جوان حتما این سند 360 صفحه رو ببینید، حتما تو فضای سایبر ببینید. من حالا میگم رو سایت های مرکزمون بگذارن، رو سایت باشگاه استراتژیست های جوان و جای دیگه بگذارن، تحلیل های کارشناسی رو ببینید. 3 سال من با یه بنده این دارم مبارزه میکنم، احتمالا شنیدید. 3 ساله یک بنده این در مورد خانواده است، اخلاق جنسی، آموزش جنسی تو مدارس ابتدایی و غیره تا بیاد بالا، بعد ازدواج سفید و بذاریم مثلا زوجها با هم این دو قرار با هم راحت بشه. از ماهی که ازدواج سفید مطرح شد ما مجبور شدیم بیایم اسباب رو نشون بدیم. این برای 1408 یعنی سال 2030 تا اون موقع باید عملیاتی بشه سند یونسکو. ساختار معرفتی فکری یونسکو ضد دینه، نه فقط اسلام، ضد مسیحیت و یهود و همه چیز. مشکل داره که مبسوط جایی که توضیح دادم. آنچه که مطرح دوستان عزیز اینه، مبتنی بر این چیزی که از این سند پیاده شده و سندهای قبلیش در کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و اروپا و جای دیگه، فاجعه‌ای که رخ داده. 3 سال پیش سازمان ملل سندی رو منتشر کرد به نام نقشه خانواده 2014. من این سند رو برداشتم رفتم دانشگاه تهران یه کنفرانس دادم، گفتم آقا اینا دارن میگن در اثر این ولنگاری روابط دختر و پسر و زوجهای جوان و این موارد این چریدی که تو مدارس گفته شد، توی آموزش پرورش اجرا شد، تو رسانه ها پیاده شد، مقررات اجرا کردن، زنازادگی تو دنیا بیداد میکنه. حالا اونا بهش میگن ازدواج بی‌هویت، یعنی بچه ای که هویت نداره، معلوم پدرش کیه. یه خانمی با 10 نفر رابطه داشته، حالا نمیدونه مثلا پدر این کیه. 6 ماه با این بوده، توی ازدواج سفید 4 ماه با اون بوده، 10 ماه با اون بوده. سازمان ملل گفت بابا این داره به بحران اجتماعی تبدیل میشه، کسی که فکر میکنه بوده که مشکل با زنا که ندارن. سال بعدش سال 1394 دوباره سند بعدی منتشر شد که آقا وضع رو بدتر میشه. پار سال سال 95 سند بعدی مطرح شد. من گفتم مردم مراقب باشید، این بحث ازدواج سفید و این سند 2030 و اینا یه پیامدش قبلا پیاده شده این شده آقا حمله کردن به ما،
مشکل ما حل شده، مشکل جوانمون حل شده، مسئله دیگه بیکاری نداریم، همینمون به زنازادگی غربی ها توجه کنیم، مجبور شدم برم بهش بگم بابا شما چرا از اون بحث برده؟ مگه من منظورم شمایید؟ آقایی که شما اثبات طلب اینقدر شاکی بودن تو سایت هاشون که چرا شما این کار میکنید؟ بمانم آمار ببینیم، آمار رو پرده ببینیم. یک پیامد سند 20 که دولت ما اجراش رو شروع کرده بود در 20 سال دیگه میشد اینی که الان 20 سال 30 سال پیش پیاده شده رسیده به اینجا تو این کشورا. کولومبیا بالاترین عدد زنازادگی رو داره با 84%. اصلا 100 نفرشون 84 تاشون حرام زاده. برزیل چهارمین کشوره. 66%شون زنازاده. کشور فرانسه رتبه بعد 56%شون زنازاده. کشور سوئد 55% زنازاده. آمریکا و انگلیس یکیشون 41%، یکیشون 49% زنازاده. جمهوری اسلامی ایران یا عراق، اینجور کشور اسلامی انقدر این ناچیزه که در سه سند سه سال گذشته در ورد فمیلی مپ نقشه جهانی خانواده در 2014-15 و 16 انقدر این زنازادگی در اینجور کشورها مثل ایران پایینه که هر سه سال صفر اعلام شده. قصد چی بود؟ افتخار در مدن کنی کنید قصد چی بود؟ قصد یعنی سهم هرکس هرچی هست بهش پرداخته بشه. وقتی کسی میخواد به دنیا بیاد خودش که دخل تصرفی نداره، پدر و مادرش اولین ظلم رو نباید در مورد او روا بدارن، پدر مادرش اولین قسط رو باید در مورد او اعمال کنن، یعنی سهمش رو بدن. سهمش حلال زادگیه. از این رو پیامبری که یک حکم عادیش وقتی 1400 سال پیش فرمود اینی با استودوتم به من مکارم الاخلاق، مبعوث نشدم اگر برای تطمیم مکارم الاخلاق، یک حکم این پیامبر در حلال زادگی این بوده که 1400 سال بعد 1,400,000,000 شیعه و سنی در یک چیزی افتخار میکنن، اونم حلال زادگیشونه. ببینید اگه بقیه احکام این پیامبر در جامعه پیاده بشه چه گلستانی بار میاد. اینه که وقتی ما میگیم ما منتظر ظهور حضرت هستیم، منتظر تحقق این احکام نورانی هستیم، اینه که وقتی ارقا میکنن به جوان ما آقا اسلام مال 1400 سال پیش بود. اسلام تو 1400 سال پیش حکم میداده که تو جامعه فرهنگ شده 80 میلیون ایرانی چه شیعه چه سنی مردشون با غیرت، زنشون با عفت، روی یه چیز خط قرمزشون حساسیت دارن، روی حلالزادگی فرزنداشون. اگر دین پیامبر ما میتونه اینجوری فرهنگ بشه در جامعه رفتار رو شکل بده، اونجایی هم که مراجع سر قضیه ربا فریاد میزنن اون هم زدوده بشه، معیشت قرآنی در انفاق و زکات و قرض حسنه و موارد دیگه نهادینه بشه، خدا میدونه چه برکتی بر جامعه جاری میشه. آیه قرآن دیگه میگه اگر مردم این شهر ایمان میآوردن و تقوا میورزیدن، میگشودیم، از واژه فتح استفاده میکنه، میگشودیم درهای آسمان و زمین رو از نعمت براشون و برکات رو براشون جاری میکردیم. مردم سند 20C نظام خانواده رو هدف گرفته، زنان جامعه رو هدف گرفته، غیرت و عفت و حیا رو هدف گرفته، آموزش و پرورش رو هدف گرفته. تو اجراش اینا مدن بیست سر و صدا عکس شهید فهمیده رو هست کردن از کتاب آموزش پرورش. آمدن گفتن آقا اگر بسیج دانش آموزی جوان زیر دو جوان زیر 15-16 سال ببره آموزش آمادگی دفاعی بهش بده، این توی این سند 20 آمده، این ترویج خشونته. بعد خود آمریکا که هزاران فیلم سینمایی و سریال میسازه توش صبح تا شب افراد دارن همدیگر رو درو میکنن با مسلسل و روزانه متوسط 70-80 تا تیراندازی تو خیابان آمریکا انجام میشه، بچه شاکی هم معلمش اصلا میبره معلمش رو میکشه هر روز میشنویم. اون جامعه خشونت توش نیست. بی سر و صدا آیه های جهاد شهادت رو شروع کردن تو آموزش پرورش حذف کردن، عکس حسین فهمیده رو حذف کردن در مسئله خانواده زنان. رضا رهبری یه دفعه پیدا شد، خدایا شکره که اگر رئیس جمهورهای ما قائل به قسط نیستن، برای سر این مملکت و مردم امام و ولی است که دیدارتر از همه و همیشه است. رضا
دولتی میخوان سر کار بیاد که سند 20 رو اجرا نکنه. دولتی میخوان سر کار بیاد که موشکا رو تقویت کنه، امنیت رو تقویت کنه. دولتی میخوان سر کار بیاد که مسئله‌ش این نباشه که مدافعان حرم رفتن برای دیکتاتوری به نام اسد بجنگن. نه به زخم در خانواده و شهدا مدافع حرم نمک نباشه. ما دولتی میخوام که مسئله‌ش قسط باشه. ما دولتی نیاز داریم در این جامعه سر کار بیاد که نگاهش درونگرا باشه، نگاهش به جامعه باشه، به پتانسیل سرزمین خودمون، پتانسیل در واقع جوانان خودمون، پتانسیل متخصصین خودمون باشه. کم خودمون 8 و 10 و 15 خودمون رو بکنه 20 و 30 و 40، نه اینکه بگه اینو جمعش کنید تا بریم بهترش رو از اون برای دنیا بیاریم. ما دولتی نیاز داریم که در اشتغال سازی مسئلهش این باشه که اشتغال برای ایران ایران باشه، نه برای آمریکا و اروپا و مواد دیگه. از این رو اگر این مسائل مبنای عمل ماست، این سازوکارها رو در باد ما در جشن 12 جمهوری که بعد از گذشت 38 سال 39 سال انشاءالله در 10 روز آینده رقم میزنن ملت عزیزمون میخوام حضور داشته باشیم. آخرین نکته این که موجب نگرانی است، امروز هم رهبری در مورد فتنه ها و مسائل امنیتی توضیح دادن. من این نکته رو عرض کنم، دیروزم دیشبم این رو توی قوم خدمت دوستان عرض کردم. عرض بکنم دوستان عزیز، فتنه ای که در سال 88 اجرا شد مقدمش یه چیز دیگه‌ای بود که خدا رحم می‌کرد بر سر کشور رو می‌کرد. قرار بود محمد خاتمی رو قبل از انتخابات در سفری که او به اهواز داشت سوار هواپیما شد بیاد تهران، هواپیما قرار بود منفجر بشه. بمب گذاشته بودن ضد انقلاب، بمب گذاشته بود که چون هواپیما به اصطلاح وقتی منفجر بشه خاتمی توی هواپیما بود، اعلام می‌کردن که اینها مخالفین جریان اصلاحات و نیروهای انقلابی و مردم متدین و طرفداران مثلا این گونه در درون نظام هستند. همون فاجعه که رخ داد زمان حضرت امیر علیه السلام که جناب عثمان دشمنانی داشت در جبهه معاویه، معاویه دستیسه کرد جناب عثمان رو کشت، امام حسن و امام حسین رو حضرت امیر فرستاد جلو توطئه رو بگیرن، اینا برن محافظت کنن، کنترل کنن، اما اون بنده خدا کشته شد. پیراهن عثمان رو، پیراهن جناب عثمان رو معاویه به خونخواهی گرفت روی دست و ضربه شدیدی به علوی ها زد و تا به امروز هم بذر فتنه رو بین شیعه و سنی کاشت با این کارش معاویه. این فتنه ها در دوره انبیا و ائمه اینجوری شکل میگیره. خاتمی تاریخ مصرفش تمام شده بود برای غرب، هر چیزی که نیاز داشت غرب از او استفاده کنه تمام شده بود، حالا میخواستن فداش کنن. و وقتی که فدا میشد کی مخالف خاتمی بود؟ نیروهای انقلاب، جوانان انقلابی. کشور دچار جنگ داخلی بشه، طرفداران مثلا خاتمی بلندشن زد و خورد و فلان، همون چیزی که مدل ساده ترش بعد از انتخابات سال 88 شد. قرار بود قبل از انتخابات باشه. مبتنی بر اسناد سازمان اطلاعاتی کشور، آقای طالبی خدا حفظش کنه توی فیلم قلاده‌های طلا اون قسمت اول که نشون میده برنامه این بود که این بمب منفجر کنن که بچه امنیت پرواز در آخرین لحظات متوجه شدن و بمب خونسا کردن و در واقع خطر رفع شد. خدا رحم کرد، توطئه قبل از انتخابات خونسا شد، ولی خب بعد انتخابات با ادعای تقلب گذاشتن مون. الان هم تو کیفر خواستان این مسئله هست که چند نفری که کشته شدن در ماجرای اون ادعای دروغ تقلب، کسایی که این ادعای دروغ تقلب رو مطرح کردن اونا باید محاکمه بشن و معلوم بشه که چرا این دروغ رو گفتن که تعدادی از افراد بیگناه، از مردم عادی، از نیروهای بسیجی و غیره در خیابون اینجوری جانشون از دست دادن، بعضی از بسیجی ها که اصلا آتیش زدن. خب ببینید که مشارکت در قتل قتل هست از سوی سران فتنه. این فتنه سال 88 که قرار با بمب‌گذاری در هواپیمایی که خاتمی سوار شده بود انجام بشه. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی چندی پیش مصاحبه کرده و گفته رئیس جمهور ایران در انتخابات ترور میشه. دیپرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رسما مصاحبه کرده گفته در انتخابات رئیس جمهور ایران ترور میشه. مسئولین نسبت به این قضیه باید حساس باشن، هم شخص خود رئیس جمهور، هم محافظین امنیتی ایشون، هم هواداران ایشون بعد مراقب باشن که این توطئه دشمن به نتیجه نرسه، هم عموم مردم و جریانات انقلابی متوجه این فتنه باشن که دشمن چه طرحی داره. سریال های استراتژیک که آمریکا می‌سازه، سریال های که پشتش کاخ سفیده و در اونها اهداف دراز مدت سیاسی آمریکا 5 سال 10 ساله داخلش میاد. به خاطر بهش میگن سریال های استراتژیک. اینا فیلم سینما سریال عادی نیستن. یکی سریال معروف 24. در سریال 24 فصل اولش که سال 80 ساخته شد 16 سال پیش، پیش بینی شد که 7-8 سال بعد یه رئیس جمهور سیاه‌پوست تو آمریکا سر کار بیاد که خب دیدید 7-8 سال بعد اوباما اومد سر کار. در فصل 8 این سریال که هر فصلش 24 قسمته، در فصل 8ش که سال 88 موقع فتنه ساخته شد و سال بعد 89 تو تلویزیون آمریکا پخش شد، در آمریکا یه زنی میاد سر کار، یه رئیس جمهور زنیه که قیافه شبیه هیلاری کلینتونه. تو خب پیشبینی کرده بودن، البته خب فکر نمی‌کردن با یه اختلاف کمی ترامپ بیاد سر کار. در ایران یه رئیس جمهوری اومده سر کار توی اون سریال در فصل 8ش، اسم اون رئیس جمهور حسنه. برادری داره این رئیس جمهور که تو همه کارا دخالت میکنه. خیلی عجیبه. سانتریفیوژ هایی که تو مذاکرات بین این رئیس جمهور زن آمریکا که نماد هیلاری کلینتونه و رئیس جمهور حسن در ایران، این 1989 پخش شده میشه چند سال پیش؟ 7 سال پیش. خوب دقت کنید طرحهای دشمن رو. چرا تو فیلم سینمای سریال میارن؟ چون میخوان فکر مردم دنیا رو آماده کنن. به این در هنر میگن ایمیج سازی، یعنی یه ایمیج و تصویری و باوری میدن، این باوره بعدا محقق میشه، مردم تعجب نمی کنن. قبلش یه باوری میدن به جامعه، یه ایمیجی میدن، جامعه اون ایمیج و تصویر رو باور میکنه، وقتی اون اتفاق افتاد جامعه شوک نمیشه. خب در سریال 24 در فصل 8ش رئیس جمهور حسن از ایران میره مذاکره میکنه، رئیس جمهور آمریکای خانومه بالاخره میپذیره که این 6000 تا سانتریفیوژ داشته باشه. الان بعد 8 سال 9 سال تعداد سانتریفیوژایی که از ما پذیرفتن چند تاست؟ 5600 تا. اختلافش 400 تاست. تازه از چیزی که توی سریال گفته شده 400 تا هم کمتر. نیروهای انقلابی و جوانان انقلابی مخالف این کار حسن بودن در اون کاری که رفت آمریکا و رئیس جمهور آمریکا انجام داد و پذیرفت این قضیه رو. حسن رو ترور میکنند. همین حرفی که لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی زده، 7 سال پیش آمریکایی‌ها در سریال 24 نشون دادن که رئیس جمهورش میاد سر کار یه زنیه که خب زن نیمد به اصطلاح ترامپ اومد و باور نمی‌کردن این اتفاق تو آمریکا بیفته، خودشون هم تعجب کردن. رئیس جمهوری تو ایران سر کار میاد که اسمش حسنه، این میاد با آمریکا مذاکره میکنه، هسته‌ای رو میده، 5600 تا سانتریفیوژ رو براش میپذیرن. بعد که این حسن برادرش دخالت میکنه تو همه کارها، این به برادرش میگه میدونی قراره همه تحریم‌هامونو بردارن. خیلی عجیبه حرفایی که تو ایران زده میشه تو دوره مذاکرات هسته‌ای از زبانش. میگه همه تحریم‌هامون از بعد از مذاکرات برداشته میشه، روس‌ها مخالفن چون احساس میکنن که منافعشون داره به خطر میافته، اگه آمریکا به ایران نزدیک بشه روسیه تو منطقه دیگه قدرت نخواهد داشت. روس‌ها توطئه میکنن، کمک میکنن که رئیس جمهور ترور بشه. جوانان انقلابی ایران هم مخالفن، اونها هم شاکین از اون رئیس جمهور. ایمیجی تلویزیون آمریکا به دنیا داده، چون میدونید تلویزیون سریال آمریکایی که تو 10 سریال اول باشن تو هر سال، اینا تو دنیا حدود 1-2 میلیارد نفر بیننده دارن. یه ایمیجی سریال 24 تو فصل 8ش به دنیا داده که 24 قسمت 40 دقیقه، یعنی حدود 15 ساعت این سریال همش. ما برای مسئولین، برای که نمیرسیدن هر 15 ساعت رو ببینن، تو مرکز کارشناس هنری مجموعه ما نشستن بررسی کردن. از 15 ساعت این سریال 9 ساعتش ماجراهای خالیبندی پلیسی و نمیدونم این فیلمای سینمایی و مسائل عاطفی و ایناست، اونا رو بریدن. 7 ساعتش ماجرای مذاکرات رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا و نتایج این قضیه و بعد تا ترور اون رئیس جمهور است. این 7 ساعت رو برای خیلی از مسئولین کشور ما فرستادیم، گفتیم آقا ببینید مبتنی بر این
سازوکار کارشناسای مرکز ما معتقدن ممکنه دشمن فکر و ایمیج ایجاد کرده تو دنیا، ممکنه بخواد برای رئیس جمهور ما تهدید ایجاد کنه، خطر ایجاد کنه. بعد از ماجرای استان گلستان خب ما بیشتر نگران شدیم با توجه به اون زمینه. بگن آقا اینجا کارگرای مظلوم بلندشونم سر صدا کردن، جای دیگه یه کس دیگه یه اتفاقی خود نخواسته بیفته. تا بیای ثابت کنی که مثل قضیه انفجاری که میخواست انجام بشه خاتمی رو میخواستن از بین ببرن، مملکت رو به هم بریزن، اینجا تا بیای ثابت کنی که بابا این پشت سرش سرویس جاسوسی اسرائیل و آمریکا و کی و کی و کی بود، میگن مخالفین برجام و مخالفین روحانی و مخالفین آمریکا این کارو کردن، مملکت دو دستگی و جنگ و آشوب و قرازالک. یک، به مسئولین کشور کل این مستندات رو دادیم، هم سریال و فیلمای سینماییشون، هم مجموعه حرفای جینا تو مرکز مطالعاتشون زدن و از جمله اسرائیلیا. این که دولت ما دیگه برای غرب کاربردی نداره، هر چه غرب می‌خواست از دوستان ما بگیره گرفته، دیگه اینا رو اعتدالگران نمی‌شناسه، اونا میگن مودرت یعنی معتدل میانه رو، اینا رو دیگه میانه رو نمی‌دونه و الان طرفدارای تو صحنه آقای روحانی دیگه اعتدالگرا نیستن. فائزه هاشمی است که معتدل نیست، افراطیه. کربازچی که به عنوان قاربگر بیت المال معتدل نیست، افراطیه. به اصطلاح تایزاده است که از سران فتنه سبز بوده و زندانی بوده و مسئله دار بوده، افراطیه. افراطیون سبز الان تو شهرستان ها میدون داره، سخنرانی از این شهر به اون شهر شدن. و لذا دیگه دولت ما دولت اعتدال نیست، دولت میانه رو نیست، دولت افراطی هاییست که مسئله دارن. فائزه هاشمی میره با مثلا بهایی عکس میگیره، تایزاده نمیدونم علیه مدافعان حرم حرف میزنه، کربازچی علیه. اینجا آمریکا فهمیده این دولت ما دیگه اون کاربرد لازم رو براش نداره و وقتی روبروی نظام وایستاده، این بدنه متدین و توده عظیم جامعه از اینا رو برمیگردونن. حالا نباید روغن ریختن نظم امامزاده کنه. اگر CIA و موساد اسرائیل و MI6 رژیم سعود رژیم انگلیس آمدن همونطوری که شاهد پرونده هسته ای رو صدم زدن و در خیابون تهران ترور کردن، اگر یه فاجعه‌ای بخوان در این انتخابات ایجاد کنن مبتنی بر این مستنداتی که ایجاد کردن، ما باید نسبت به وقوع فتنه‌ای از سوی دشمن توی این قضایا هوشیار باشیم. مسئولین امنیتی باید از جان رئیس جمهور چند برابر گذشته حراست و حفاظت کنن، این هوشیار باید بهشون داده بشه. هواداران جناح سیاسی باید مراقب این فتنه هایی که انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی کردن و مستنداتشون منتشر کردن باشن. انشاءالله مردم ما امنیتی رو در این انتخابات شاهد باشن که همچنان سنجون گذشته ها بی نظیر باشه و انشاءالله جشن هسته‌ای عظیم ما، جشن عظیم سیاسی ما رقم بخوره بعد از جشن نیمه شعبان ما و مردم ما در این جشن دوازدهم انتخاب اسلحه رو صورت بدن. انسانی سر کار بیاد که غرب گرا نباشه، لیبرال نباشه، وزیر 700 میلیارد تومانی با ثروت 700 میلیارد تومانی رو به کار نگیره، دختر وزراش قاچاق به محموله‌های کالای آنچنانی از بیرون مرزها نکنن، برادرش در همه شؤونات مملکت دخالت نکنه، عمده مسئولان دولتش وزیر و وکیل بچه‌هاشون تو انگلیس و آمریکا نباشه، مردم رو باور داشته باشه، مراجع نظام تقلید از اون دولت مغبون و نگران نباشند، رهبری بارها نیاد بگه که چرا کاری میکنید که من مجبور به مداخله بشم. مردم وقتی اون رئیس دولت تو صحنه عمومی حاضر میشن به سمت ماشینش تعرض نکنن. ما نیاز داریم چنین دولتی ایشان را سرکار بیاد که اعتدال واقعی رو از صورتش مردم ببینن. اعتدال و میان روی مورد نظر دین و مورد نظر علی علیه السلام رو از آنچه که در شمایل او هست و از لحن و گفتار و کردارش ببینن. و الا پشت میکروفونم من هم میتونم داد بزنم. امیدوارم خدا انشاءالله این نظام مقدس رو به حکومت جهانی حضرت متصل کنه و امیدوارم که انشاءالله خدا به زنان ما عفت مضاعف عطا کنه.
و به مردان ما غیرت مضاعف عطا کنید. امیدوارم خدا انشالله شرایطی رو رقم بزنه، دولتی در جامعه ما سرکار بیاد که ما شرمنده هیچ مرد و زن و جوان بیکاری نباشیم. خدا انشالله دولتی رو در جامعه ما سرکار بیاره که کلیت حکومت بتونن با کمک اون دولت و مجلس شرایط رو رقم بزنن که جوانان ما به خاطر مشکلات مالی مجرد و عذب نمانند. خدا انشالله شرایط رو برای جامعه ما رقم بزنه که ملت ما هنگام سطور حضرت چشمشون به جوان نورانی حضرت منور بشه انشالله. خدا در راستای تحقق حکومت حقه حضرت توفیق شهادت رو به ما در این مسیر عطا بفرماید. به نبی و آله صلوات.
من خواهش میکنم چند لحظه باشی یک تجلیل مردمی از جناب آقای دکتر عباسی بزرگوار انجام میشه اینجا. این تصمیم